بشارت شدم که خطوط هوایی ایسترن در اواخر دهه 1980 دچار مشکل شد و شروع به فروش مسیرهای خودش از جمله شاتل هوایی شمال شرق کرد. این مسیر بسیار شلوغ و پرتردد بود و من می دونستم می تونه موفقیت آمیز باشه. تنها باید کمی رونق پیدا می کرد تا زمان مسافرت رو کمی برای مسافرین تجملی تر بکنه. تجربه قبلی من در زمینه مسافرت هوایی این گونه بود که من یه سرویس هلیکوپتر داشتم که پروازهایی رو به شهر آتلانتیک، لاگاردیا، منهتن، همتونز و هارتفورد فراهم می کرد و من همچنین یه جت شخصی داشتم. من می دونستم که یه مسافر چه تسهیلاتی رو می خواد داشته باشه و شاتل جدیدم رو توسعه دادم و از لحاظ فناوری قابل درک کردم. نقطه ضعف. ما با یه طوفان کامل مواجه شدیم. من با این علم وارد این تجارت شدم که خط هوایی ایسترن دچار مشکل شده بود و در حقیقت من این شاتل رو در طول یک وضعیت دشوار به دست آوردم. بذارین فقط بگم مشکلاتی وجود داشت، اما من به مشکلات عادت داشتم. درسته، مشکلات خطوط هوایی به طور کامل داستانی متفاوت دارند. اعتصاب نیروی کار صورت گرفت و این اتفاقات اینقدر به طول انجامید که ما مسافرین زیادی رو در شاتل آمترک و پنم از دست دادیم. به علاوه ما وارد یه رکود شده بودیم. بعد در سال 1990 هزینه های سوخت جت به دلیل هجوم عراق به کویت بالا رفت. اگه این نبود چیز دیگه ای رخ میداد. این تجارت اونقدر ظریفه که کوچکترین لرزش در دنیای سیاست، اقتصاد، کار یا آب و هوا و سطح متغیر دیگه میتونن آینده‌ای روشن رو ناگهان تیره و تار کنن. همونطور که میدونین من در این زمان مشکلات مالیم داشتم که میتونست به خاطر رکود موجود بیشتر بشه. در سال 1990 مجله وال استریت و نیویورک تایمز پیش بینی کرده بودن که من به طور کامل اموال خودم رو واگذار میکنم. من مشکلات زیادی پیدا کردم، اما هنوز وارد سال 1991 نشده بودیم و در سال 1990 بودیم. من مطمئن بودم شاتل ترام خیز بر می‌داره و رکود رو پشت سر می‌ذاره. شاتل ترام هرگز سود مناسبی به دست نیاورد و همونطور که علایق تجاری دیگه من شکست خوردن، بستانکاری‌های من در مورد مشارکت اخیرم چندان خوشایند نبود. من باید بپذیرم که با خارج شدن از این تجارت احساس آرامش پیدا کردم. زمان بندی درست نبود، اما همونطور که صنعت خطوط هوایی رو مشاهده می کردم متعجب بودم که آیا زمان بندی اصلا درست بوده یا نه. به دست آوردن سود آسون نیست و این یه تجارت سخت و طاقت فرساست. به همین دلیل از نظر من سخت باور کنید ریچارد برنسون مالک ویرگین ایر با خط هوایی خود تونسته باشه پولی به دست آورده باشه. خوشبختانه اون تجارت های دیگه هم داشت. در غیر این صورت من فکر نمی کنم میتونست از لحاظ مالی در جایی که الان قرار داره قرار بگیره. در مورد شاتل ترامپ میدونم اون چرا که درست بوده انجام دادم تا اون رو به تجارتی موفق و مطلوب تبدیل کنم. من این تجربه رو برای مسافرین بهتر ساختم و برخی نوآوری ها رو معرفی کردم. این مهم نبود که نیروهای بیرونی خیلی زیادن. این یکی از مواردیه که شما باید در اون تصمیم بهتر رو بگیرین. تصمیم به ترک. اینکه ضررهای خودتون رو به حداقل برسونین و به سراغ چیز دیگه‌ای برین. این یه تجربه یادگیری بزرگ بود و از اینکه تجارت وارد چیزهایی میشه. من حالا کاملا از نقشه‌های خودم خوشحالم. به ندرت با خطوط هوایی تجاری مسافرت میکنم و نمیتونم بگم اون رو از دست میدم. من قطعا این تجارت رو از دست نمیدم.
این را در زندگی خود ممکن سازید. برخی اوقات شما تا جایی که می توانید سخت کار می کنید ولی باز هم عملی نمی شود. سوال اینجاست. چگونه می دانید که چه زمانی تسلیم شوید؟ من معمولاً بیشتر از افراد دیگر در موقعیتی مشابه دوام می آورم. به همین دلیل است که من اغلب در جایی که دیگران شکست می خورند موفق می شوم. من همچنین می دانم که برخی اوقات باید تسلیم شویم، باید شکست بخورید، اما احتمالاً چیزی با ارزش را فرا می گیرید. تجربه کسب می کنید، این کار را به طور شخصی انجام ندهید، سعی کنید با تیم خود این کار را انجام دهید و بعد به دنبال چالش بعدی خود برید.
فصل 17، تجارت یعنی شناخت دنیا. احتمالاً 1,000,000 تعریف در این مورد وجود داره که تجارت چیه؟ شامل چه مواردی نمیشه؟ در مورد چی هست؟ چگونه کارایی پیدا میکنه و موارد دیگه؟ سالها پیش من یه چیز مهم رو متوجه شدم. تجارت یعنی شناخت دنیا. این کار بزرگیه. این درک من رو به سمت فرصت‌های بزرگی سوق داد که قبلاً با اون مواجه نشده بودم. در حقیقت اگر شما میتونین شروع به دیدن محله، شهر، ایالت خود به عنوان یه بازار در حال ظهور کنین، متعجب میشین که چقدر میتونین خلاق باشین. ایده های جدید به سراغتون میاد، هرچند که همه خیابونا، خونه ها و درخت ها رو بشناسین. تازگی دیدگاه میتونه در خصوص تجارت ارزشمند باشه. وقتی ناگهان ایدهی بزرگ به ذهنتون میرسه، از خودتون بپرسین من ادعا میکنم که قادر به دیدن چه چیزی نیستم. این یه آزمون خوب برای نقاط کوره. این ایده هایی که ناگهان به ذهنتون میرسه، اونا رو دور نندازین. باید با اونا محتاطانه رفتار کنین. شناخت دنیا یعنی دیدن کل تصویر. این دقیقاً به اون معنیه که قطعه ای از زندگی رو ببینیم و از یک مقدار کوچک از دانش محلی رضایت داشته باشیم. من نگرش بزرگ بیندیش رو به مدت زیادی داشتم و حتی وقتی تصمیم داشتم در منهتن به عنوان یک مرد جوان به موفقیت برسم، این یه هدف فوری بود. هدف نهایی کمی جهانی تر بود. در هر حال شما باید کارهای اولیه رو در ابتدا انجام بدین. جدایی از تصمیم بزرگ و اراده قوی، باید بگم که دونستن واقعیت‌ها چجوری به شما کمک می‌کنه. از جمله یک حس تاریخچه دنیایی، یک ترکیب لازم برای موفقیت همه جانبه به شمار میره. من فکر می‌کنم شیوهی که فناوری تجارت رو در اطراف دنیای امروز هدایت می‌کنه، نمونه‌ای از این به شمار میره. افراد میگن آیا همه این تغییرات واقعاً نیازه؟ پاسخ من اینه که یخچال واقعاً لازم نیست. دنیا چندین صده بدون اون سر کرده، اما به طور حتم اونا یه اختراع بزرگ به شمار میرن. در حقیقت به مدت چندین سال شهرت کشورها تا حدودی بر اساس این بوده که آیا آنها یخچال دارن یا نه. بازارهای در حال ظهور اصطلاحیه که اغلب با شرکت‌های والستریت همراه میشن. اونها بخش‌هایی دارن که به بازارهای دارای رشد سریع در کشورهای در حال توسعه در سراسر دنیا اختصاص داده میشه. مکانهای شبیه چین، برزیل، روسیه، کره و غیره. اگر شما در این دنیا زندگی میکنین، خوبه که چیزهایی در مورد اون بدونین. آخه این به احتمال زیاد برای شما و اهدافتون تجربیات زیادی به همراه میاره. پند من اینه که حیطه خودتون رو از محلی به جهانی تغییر بدین، در حالی که تجارت محلی خودتون رو مد نظر قرار میدین. این ممکنه نیازمند یک ساعت یا یه روز اضافه باشه، اما من میتونم به شما اطمینان بدم این ارزش زمان و تلاشی رو که به خرج میدین خواهد داشت. من چگونه متوجه این موضوع شدم؟ شما در چه کشوری زندگی میکنین؟ آیا هرگز چیزی در مورد ترامپ شنیدین؟ در اینجا پاسخ شما قرار میگیره. فصل 18. اگر فکر میکنین میتونین یه پروژه 6 ساله رو در 6 ماه تکمیل کنین، احتمالاً میتونین. زمین هاکی، پارک مرکزی، نیویورک سیتی. اغلب اون چه من میخوام انجام بدم شامل سازمان‌ها و ادارات زیاد دیگه ای میشه. اونا میگن شما نمیتونین با قوانین شهری مبارزه کنین، اما من مشکل ندارم که در مقابل خرده قراردادهایی قرار بگیرم. برای خودتون بیاندیشید و پیش برید و بجنگین، به خصوص اگر این برای شما معنی کفایت رو داره. این مبارزه به خصوص عنصری فردی در خود داره، مشاهده از پنجره اتاق پذیرایی من. این داستان در مورد انجام کاریه که قرار نبود آسون بشه. در حقیقت این واقعا یعنی وارد شدن به یک موقعیت دردسرساز، اما نتایج نهایی یه داستان شاد برای شهروندای زیادی در شهر نیویورک و همچنین هزاران تماشاگر دیگر رو داشت. این یک کار عاشقانه بود که همچنین به یکی از دستاوردهای مورد علاقه من تبدیل شد. ناکامی مدیریت شهر نیویورک با نوسازی زمین هاکی ولمن یک کلاسیک مطلق بود. پس از 6 سال نوسازی با هزینه 12 میلیون دلار، زمین یخ بازی هنوز بسته باقی مونده بود. سپس شهرداری در سال 1986 اعلام کرد که کل فرایند نوسازی از نو آغاز میشه. من دیگه نمیتونستم این رو تحمل کنم و نامه‌ای برای شهردار کوچ نوشتم و به اون پیشنهاد دادم زمین هاکی جدید رو بسازم و این کار رو توی 6 ماه به پایان برسونم. بدون اینکه هزینه‌ای برای شهرداری به همراه داشته باشه. این میتونست هدیه یا صرف من برای این شهر بزرگ باشه. این جست خالصانه از سوی شهردار کوچرت شد، اما اون نامه من رو به عنوان جوک در نیویورک پیپر چاپ کرد. روزنامه نگاران نیویورک و عموم مردم به جبهه من پیوستند. اون کاملا عکس العمل مطبوعات رو نادیده گرفته بود. همونطور که یکی از روزنامه ها نوشت، شهرداری هیچ چیزی رو اثبات نکرد غیر از این که نمیتونه کاری رو به سر انجام برسونه. روز بعد پس از اینکه روزنامه ها و عموم مردم از من طرفداری کردن، کوچ کاملا دیدگاهش رو عوض کرد. ناگهان شهر واقعا به من التماس میکرد تا کار بازسازی زمین هاکی ولمن رو به عهده بگیرم. ما در ششم ژوئن 1986 در دفترم با کارمندان شهرداری جلسه ای گذاشتیم و به طور خلاصه بگم که در نهایت به توافق رسیدیم. من پول ساخت رو پرداختم و پذیرفتم که این کار رو تا 15 دسامبر به پایان برسونم. در اون زمان شهرداری هزینه های من رو باز پرداخت می کرد با سرمایه ای کمتر از 3 میلیون دلار، اما تنها در صورتی که این زمینه یخ بازگشایی بشه. اگرچه من بودجه کمتری صرف می کردم، شهرداری تنها هزینه های صرف شده رو پرداخت می کرد. اگر هزینه بیشتری صرف می شد، من خودم باید هزینه های اضافی رو به عهده می گرفتم. و اما نقطه ضعف. هرچند من اشتیاق زیادی برای انجام این نوسازی داشتم، اما باید این رو می پذیرفتم که وقتی وارد کار شدم و شرایط رو مشاهده کردم، تا حدودی دچار تردید شدم. این زمین یخ بازی بیش از یک جریب مساحت داشت که اون رو به یکی از بزرگترین زمین های یخ بازی ساخته ی دست بشر در کشور تبدیل می کرد. حفره های بسیار بزرگی در سقف خانه اسکی بازان وجود داشت. خسارت آبی گسترده‌ای وجود داشت و زمین نیازمند 22 مایل لوله کشی بود. این زمین همچنین نیازمند دو بخش یخچالی 35 هزار پوندی هم بود. من در مقابل عموم مردم قول داده بودم که همه این کارها رو ظرف مدت 6 ماه به انجام برسونم. متعجب بودم که آیا خودم رو با یک پشتوانه تحقیرآمیز بالقوه حمایت می‌کردم. اگه شکست می‌خوردم، این اتفاق در همه روزنامه‌ها منتشر می‌شد و شهرتم به طور کامل از بین می‌رفت. من می‌دونستم می‌تونم این کار رو انجام بدم، اما نمی‌خواستم خودم رو مسخره کنم و بگم این یه کار بسیار آسونه. شرایط فیزیکی در زمین یخ بازی بزرگترین مشکل به شمار می‌رفت. چنان فقدان جهت‌یابی وجود داشت که فرایند ذخیره‌سازی همانند این بود که یک ماشین بسیار بزرگ همچنان میچرخه و میچرخه. در این هنگام بود که من تصمیم گرفتم مسئولیت رو به عهده بگیرم و هر روز این پروژه رو چک کنم. من میخواستم بدونم چه اتفاقی رخ میده، چه کسی چه کاری رو انجام میده و من به شخص پیشروی رو نادیده میگرفتم. این زمین یک ماه زودتر از موعد به پایان رسید و البته کمتر از بودجه مد نظر. این کار واقعا ارزش تلاش‌های صورت گرفته رو داشت. جشن بازگشایی با شکوهی برای این زمین انجام گرفت و اسکی بازان همچون پیگی فلمینگ، دروتی هامیل، اسکات هامیلتون و دیگران حضور داشتند تا کمک کنند این روز بزرگ را در شهر نیویورک جشن بگیریم. ما در نهایت یه زمین یخ بازی داشتیم و مکانی زیبا برای بازی نیویورکیا. همه ی سودهای به دست آمده به خیریه و سازمان پارک ها اهدا شد. همه برنده شدند. سرهمبندی دولت برای پروژه زمین هاکی ولمن به دلیل یک قانون ایالتی وحشتناک که در سال 1921 تصویب شد و قانون ویکس نام داشت تا حدودی امکان پذیر شد. این قانون نیازمند اون بود که دولت‌های محلی که نوسازی یا پروژه‌های ساختمانی را انجام میدن که هزینه‌های فراتر از 50,000 دلار داره، 4 پیمانکار جداگانه استخدام کنند. دولت‌های محلی باید کمترین مزایده را در هر پروژه برای این کار به کار می‌بردند. هرچند اونها می‌تونستند زمان و پول زیادی رو با استخدام یک پیمانکار کلی که همه مقاطع کاران رو خوشبختانه ممکنه به خاطر توجهات رسانه‌ای اخیر امید جدیدی برای رهایی از شر قانون ویکس وجود داشته باشه. در 29 می 2007 روزنامه نیویورک تایمز مقاله‌ای رو از دوروتی ساموئل در بخش سرمقاله خودش منتشر کرد که عنوان از این قرار بود: از دونالد ترامپ تا الیوت اسپیدز هنوز بر سر یک قانون بیفایده مبارزه می کنند. خانم ساموئل همیشه یک نویسنده با بصیرت بود که در مورد مسائل قابل توجه می نوشت. اون در خصوص قانون ویکس داستان رو اینگونه که من چگونه زمینه هاکی ویلمن رو از سرهمبندی دولت نجات دادن بازگو می کنه و تصمیم داره شهروندان شهر نیویورک رو در مورد چیزی که احتمالاً از اون آگاه نیستن مگر اینکه در ساخت املاک دخیل باشن آموزش بده. این چیزیه که به بالا بردن هزینه ها و مالیات های دولتی بر اونها تأثیر میذاره. من باید بگم خوشایند بود که پس از 21 سال به عنوان فردی که سعی داشت تحولی ایجاد کنه و این کارو انجام داد از من یاد شد. بگذارید امیدوار باشیم این موقعیت به زودی اصلاح بشه. این موضوع به نفع هممونه. فصل 19. اجازه ندین ترس باعث توقفتون بشه، حتی در مقابل میلیون ها نفر. شک همچنان ظهور پیدا میکنه، حتی پس از اینکه شما تصمیم خود رو برای پیشروی گرفتین. یه داستان واقعی از شب روز شنبه. وقتی تردید همچنان ظهور پیدا میکنه چیکار میکنین؟ حتی پس از اینکه تصمیم خودتون رو برای پیشروی گرفتین. افراد زیادی از روی اشتباه فکر میکنن که من همیشه با اطمینان کامل گامهای بلندی بر روی سیاره برمیدارم. واقعیت اینه برخی از اوقات من باید پس از گرفتن تصمیمات بزرگ با تردیدها دست و پنجه نرم کنم. چالش اینه که شما با تردیدها چه میکنین؟ تردیدی که به طور ضعیف مدیریت میشه میتونه روحیتون رو ضعیف کنه. تردیدی که به خوبی مدیریت بشه باید شما رو باهوشتر کنه و شانس موفقیتتون رو به شدت تقویت کنه. من همیشه روزی که جک زاکر رئیس NBC تماس گرفت تا قرار ملاقاتی بگذاره و منو در دفتر کارم ملاقات کنه به خاطر دارم. برنامه‌های کارآموز از قبل برای NBC ساخته شده بود و من فکر نمی‌کردم اون با من تماس بگیره. در هر حال وقتی اون وارد شد من آماده نبودم. اون به من گفت: دونالد، لطفی به من کن، میزبانی برنامه زندگی شنبه شب رو بپذیر. میزبانی برنامه زندگی شنبه شب معمولاً شغلیه که برای میزبانان حرفه‌ای از بیلی کریستال تا کوین اسپیسی، از رابین ویلیامز تا الک بالدوین حفظ میشه. در حالی که من مفتخر بودم که چنین درخواستی از من شده بود، متعجب بودم که آیا این شانس بزرگیه که خودم را احمق فرض کنم؟ من برای چند لحظه تردید داشتم و سپس متوجه شدم این میتونه یه فرصت بزرگ و همچنین یه چالش بزرگ باشه. ممکن بود حتی جذابم باشه. من جواب مثبت دادم. نقطه ضعف. من در واقع نمیدونستم خودم رو وارد چه چیزی کردم، اما حالا خیلی دیگه دیر شده بود. پس از اینکه جف رفت من شروع کردم به فکر کردن در مورد مخاطبین یک برنامه زنده، چرت و پرت‌های کمدی، تک سخنگویی، روبرویی با دار هاموند و در واقع کسی که خوب از من تقلید میکنه و کسی که میدونه با چه چیز دیگه ای روبرو میشه. چیزی که ذهنم رو مخشوش کرده بود این حقیقت بود که اگه نمایش به یک فاجعه تبدیل بشه میلیون ها نفر شاهد اونن. این فرصتی بزرگ بود تا وارد یه سطح بزرگ بشن. تردیدها فروکش کردن و من میدونستم باید خودم رو جمع و جور کنم. در هر حال فرایند این نمایش زنده یه تجربه باور نکردنی بود. اول در روزهای پنج شنبه من با تیمی از نویسندگان برجسته لرن که توسط تینافی رهبری میشد ملاقات کردم. اونها سوالاتی پرسیدن و ایده های زیادی رو مطرح کردن. این یه ساعت سخت و مولد بود. من متعجب بودم که توی برنامه چجوری میتونم همه چیزو به خاطر بیارم. من به انجام دادن کارهای خودم عادت داشتم و به عنوان سخنران مشکلی نداشتم و راحت بودم. در هر حال این کاملا سناریویی متفاوت بود. اولین روز کامل ما در روز جمعه بود. وقتی افکاری در خصوص چرت و پرت‌های مربوط به صحنه برنامه زندگی شنبه شب داشتم. این مجموعه ها به اتمام نرسیده بودند، اما جنبه نمایشی چیزی که من وارد اون شده بودم آشکار بود. اونقدر مسائل در اطراف من در جریان بودند که من برای پرداختن به این حقیقت که داشتم نگران می شدم وقت نداشتم. اونها من رو وارد بحث های زیادی کرده بودند. من برای یک جلسه تجاری مشتاق بودم. نویسندگی یک رمان عاشقانه، یک وکیل و یکی از شخصیت‌های برجسته شاهزاده و گدا. زمان زیادی بین گفتگوها وجود نداشت و بازی نیازمند یه تغییر لباس بود. خوشبختانه اونا یه تیم مربوط به لباس داشتن که شما را در طول نمایش همراهی می کرد. از اونجا که من فردی هستم که دوست داره همه چیز رو بدونه، این رو پذیرفتم که برخی وقتها کمی احساس دستپاچگی می کردم. من به خاطر دارم که به فردی گفتم من خودم رو وارد چه چیزی کردم. من اطلاع کمی از این موضوع داشتم که بخش دشوار در حال وقوع بود. تک سخنرانی. به اون فکر کنید، راه رفتن بیرون از صحنه با میلیون ها نفری که در حال تماشان و امیدوارن که برنامه جذاب باشه. خب حالا به این فکر کنین، اگه من جذاب نباشم چی؟ در اینجا کلامی برای افراد باهوش بیان میکنم. در مورد اون فکر نکنید. شما باید به اون بپردازین یا اینکه در هنگام فکر کردن به اون منجمد بشید. من میخوام اینجا توقف کنم تا چیزی رو که پیش از این نوشتم بازگو کنم. اگر دائم فکر میکنید ابتدا باید مقدمات کار فراهم بشه، میتونین به سمت ترس سوق پیدا کنید و ترس از شکست میتونه سریعا شما رو متوقف کنه. اجازه ندین ترس شما رو متوقف کنه. من میدونم گفتن این موضوع راحت تر از عمل کردن به اونه. من حتی به سازنده یه مجموعه در اینجا گفتم من در اینجا چی کار میکنم؟ من باید مثل شماها سازنده باشم. من میتونم به شما ربط پیدا کنم. و ما با هم خندیدیم. در حقیقت من به خاطر میارم که فکر میکردم شاید از دار بخوام یه روز به دفتر بیاد. بنابراین میتونستم استراحتی کنم و اون میتونست مدتی با من بازی کنه. فکر کردن در مورد این مسائل باعث شد تا ذهنم را از نمایش زنده دور کنم. اینها همگی هنوز برای من خیلی جدید بودن. همه ی آماده سازی ها برای همه ی اون حجف های ادبی باطل و بی اثر بود. پس ما ترتیب متفاوت تری دادیم و زمانی برای آماده شدن نیز در اختیار نداشتیم. من مطمئن بودم که لحظه های پرهیجانی رو در پیش دارم. من باید نفس عمیقی می کشیدم و باید متوجه می بودم که تنها ممکنه به ذهنم مراجعه کنم. نصیحت من برای شما اینه، وارد صحنه بشین و نمایش رو ادامه بدین. این همون کاری بود که من انجام دادم و با تک سخنرانی ها آغاز کردم. همه افراد زمان خوبی رو سپری کردن، از افرادی که مسئول لباس بودن تا طرفداران برنامه زنده شنبه شب و مخاطبا، هم به صورت زنده و هم افرادی که در خانه بودن و حتی موسیقیدان ها. اینجا بهترین قسمت بود. من زمان بسیار خوبی داشتم و تجربه کسب می کردم و ارزش همه افکار و ترس های قبلی رو که در طول هفته داشتم از ذهنم دور می کردم. من زمان بسیار خوبی داشتم و تجربه‌ای کسب کردم که ارزش همه افکار و ترس‌های قبلی رو که در طول هفته گذشته به ذهنم خطور می‌کرد داشت. آیا من هرگز فکر می‌کردم که میزبانی برنامه زنده شب رو به عهده بگیرم؟ هرگز. این همون شانس بزرگیه که به سراغ من اومد. موفقیت برای شما اتفاق نمی‌افته مگه اینکه خودتون تصمیم بگیرین. در ابتدا شانس خودتون رو امتحان کنین. وقتی میتونین خطراتی رو پشت سر بذارین و زندگیتون رو تغییر بدین یا حداقل اون رو بهبود ببخشین، به شکست فکر نکنین. ممکن بود این برنامه ی زندگی شنبه شب نباشه، اما خطر کردن و قرار دادن خود توی موقعیت‌های جدید و ناخوشایند در حقیقت میتونه مقداری هیجان رو وارد زندگیتون کنه. اگه من میتونم به افرادی که شبیه جوجه ها لباس میپوشن با کت و شلواری به رنگ زرد روشن در مقابل میلیون ها نفر آواز بخونم و برقصم، شما هم به طور حتم میتونین. هر چند وقت یک بار شانس خودتون امتحان کنین. من دوست ندارم بهانه ای بشنوم. بنابراین به سراغ اون برین و هرگز تسلیم نشین.
وقتی یک فرصت چالش برانگیز برایتان پیش می آید، از آن بهره کامل را ببرید، از آن درس بگیرید. خطر کردن و اشتباه کردن بهترین شیوه برای یادگیری چیز جدید است. اکثر زمانها شما خودتان را متعجب خواهید کرد. فقط شیرجه بزنید. به خودتان زمانی برای تردید ندهید. اگر فکر کنید که من مطمئن نیستم که بتونم اون کار را انجام بدم، این جمله را این گونه بیان کنید: وقتی این کار را انجام بدم احساس خیلی خوبی خواهم داشت.
فصل 20 زیادی خودتون رو جدی نگیرین. افراد برخی اوقات وقتی از اداره ما دیدن میکنن و میشنوند که من در حال خندیدن هستم تعجب میکنن. من یه تاجر جدی هستم و همچنین ارزش خنده رو هم میدونم. به همین دلیله که وقتی اون چهره های کشیده و جدی رو در تبلیغات و آگهی ها میبینم که تصور میشه تجارت های جدی به ثمر میرسه، لبخند میزنم. هیچ دلیلی وجود نداره که شما نتونین مقداری تفریح و سرگرمی داشته باشین. در حقیقت اگه شما تفریح ندارین، پیشنهاد میدم به دنبال کار دیگه ای باشین. احتمالاً شغل شما جراحی مغز نیست، بنابراین کمی آسونگیرتر باشین. یکی از دوستان من به نام جوئل اندرسون یه تاجر بسیار موفق و برجسته است. من اون رو به یکی از رویدادهای خیریه دعوت کردم و تا بعد از اینکه این رویداد به اتمام برسه از اون پاسخی دریافت نکردم. اون به مسافرت رفته بود، اما در هر صورت برای من نامه ای نوشته بود و مبلغی رو به صورت چک ارسال کرده بود. اون توضیح داده بود که به خاطر برنامه کارآموز من اونقدر مشهور شدم که اون قادر بود امضای من رو در پایان نامه به مبلغی بفروشه که مبلغی برای هدیه خیریه که اون پیوست کرده بود فراهم بشه. من در پاسخ از اون تشکر کردم و گفتم دوست دارم با دوستانی رابطه داشته باشم که معاملات تجاری رو به خوبی میشناسن و میدونن چه زمانی از این معاملات بهره ببرن. هر دو ما حسابی خندیدیم. این یکی از شیوه هاییه که تجارت در اون عمل میکنه و میتونه هر روز لذت بخشتر باشه. سعی کنید معاملات و کارهای روزانه خودتون رو با جوکهای گاه و بیگاه و خنده مفرح‌تر کنین. در این صورت خواهید دید که کارتون چقدر لذت بخشتر میشه. افرادی که شما با اونها کار میکنینم اگر بتونید بخندونید از این اتفاق قدردانی خواهند کرد. پس از اولین فصل برنامه کارآموز من نامه‌ای برای مارک برنت نوشتم و گفتم که کار کردن با او برام تجربه خارق‌العاده‌ایه. من برای اون توضیح دادم که وقتی هنر معامله رو در سال 1987 می‌نوشتم نمی‌دونستم کتاب پرفروشی میشه، در حالی که در این حال سازمان دهنده مردی جوان بودم که تیشرت های خودش رو در ساحل ونیس در کالیفرنیا میفروخت. یادتون باشه اون مرد جوان مارک برنت بود. من همچنین به اون گفتم که اگر تا به حال سخن منفی در مورد افرادی که در ساحل بساط پهن کردن گفتم، همین حالا همه رو پس میگیرم. ما شرکای تجاری شدیم، اما همچنین دوستان خوبی هم برای هم بودیم و شوخی هایی که از اون لذت می بردیم رو تجربه بهتری ساختیم. این یعنی باید در مورد خودتون یه حس شوخ طبعی داشته باشید. من چند سال پیش تبلیغاتی رو برای ویسا انجام دادم که لازم بود به صورت دمر بخوابم، یا به نظر میاد که دمر خوابیدم، تا نشون بدم میخوام کارت ویزای خودم رو پس بگیرم. در بالای برج ترامپ از من فیلم برداری شد تا کارت خودم رو نشون بدم، در حالی که یه تندباد اون رو از دستان من خارج میکرد و بر روی خیابون پایین مینداخت. یه رهگذر در این هنگام میگفت و من فکر میکردم اون خیلی خوب عمل میکنه. من توجهی نکردم. من زمان خیلی خوبی داشتم و تبلیغات نیز بسیار موفقیت آمیز بود. اگه من خودم رو خیلی جدی میگرفتم، تفریح و درآمد خوبی رو از دست میدادم. تجارت باید هر دو رو در کنار هم داشته باشه، هم تفریح و هم درآمد. فصل 21 برخی اوقات باید دست به کار شید. دبی. گاهی به نفعتونه که شروع کنین، حتی اگر مستقر شدید و میتونید از عهده هر اون چه که هست بر بیایید. یه نمونه خوب هتل و برج بین المللی ترامپ پالم جدیده که در دبی مستقر شده. من فکر میکنم اکثر افراد در مورد دبی در امارات متحده عربی اطلاعاتی داشته باشن. درست در کنار ساحل یه جزیره ساخت بشر به شکل درخت نخل دیده میشه، پالم جمیرا. این یه دستاورد قابل توجه از مهندسی و تصوراته. من با نخیل توسعه دهنده بیش از 30 میلیارد دلار در بخش املاک دبی شراکت کردم تا در این جزیره برجی رو بنا کنم. در سال 2005 ما با هم شراکت کردیم و پذیرفتیم که هتلمون رو که قرار بود محور لوکس پالم جمیرا باشه، نمونه خارق‌العاده‌ای از طراحی و نوآوری داشته باشه. هر دو ما تجربه، اعتبارنامه و تمایل زیادی برای انجام چیزی خارق العاده در اختیار داشتیم. چیزی که من رو به سمت نخیل جذب می‌کرد، جدای از رکورد تایید شده موفقیت و تخصص اونها، رویکرد نوآورانه اون نسبت به کارهاش بود. طراحی اصلی ما برای هتل شهرت زیادی رو به دست می آورد. این یه طراحی گل لاله بود که یک چارچوب و استخوان بندی هنری رو می طلبید. ما از این طراحی شمایلی به هیجان اومده بودیم. هزینه ی تکمیل سازی اون 400 میلیون دلار می شد. طراحی جدیدی که ما در نهایت به اون رسیدیم گیج کننده بود. یک برج نیم شده با یک طراحی هسته باز. این برج برای 48 طبقه 600 میلیون دلار هزینه برده بود و با شیشه، استیل ضد زنگ و سنگ ساخته شده بود. این ساختمون حقیقتاً ارزش اون رو داشت. ما انتظار داشتیم برج رو تا سال 2009 به اتمام برسونیم. وقتی شما توسعه بین‌المللی رو به عهده می‌گیرین، ملاحظاتی فراتر از معمول وجود داره و به طور حتم در ماه فوریه سال 2006 ما با یک مجادله تجاری سیاسی جهانی از جمله دبی روبرو شدیم که قابلیت سوددهی پروژه رو مورد تهدید قرار میداد. در هر صورت این مجادله بر سر فروش تجاری مدیریت بندر کشتیرانی در ششبند دریای اصلی ایالات متحده به شرکتی بود که در امارات متحده عربی پایگاه داشت. این توجهات زیادی رو به عنوان بحث امنیت ملی در ایالات متحده دریافت کرد. سوال این بود که آیا چنین فروشی شامل امنیت بندرم میشه؟ این دبی رو در زیر نورافکن ملی و بین المللی قرار میداد. برای ما این هم میتونست خوب باشه هم بد. اخبار خوب این بود که ناگهان همه متوجه میشدن دبی در کجاست. و اخبار بدم این بود که بحث و جدلها به خصوص در زمینه امنیت ملی میتونست بر علیه انتشار پیام در این مورد که دبی یک مقصد بسیار زیباست عمل کنه. برای ما زمان برد تا بتونیم به طور کامل تأثیر این بحث و جدلها رو درک کنیم. من این رو جالب دیدم که این توسعه در مدتی کوتاه پس از معامله ما با امارات متحده عربی مطرح شده، اما همه اون کاری که میتونستیم انجام بدیم این بود که از شر اون خلاص شیم. وقتی این مشکل سریع و دوستانه حل شد من احساس راحتی کردم. در نهایت نگرانی های امنیتی ایالات متحده مطرح شدند و دبی نشون داد که اهمیت امنیت رو درک میکنه. ما به یک سرآغاز در سال 2010 در دبی چشم دوخته بودیم و من از قبل میدونستم که این کار ارزش هر تغییر و چالشی رو داره. ممکن بود چالش های بیشتری در طول مسیر وجود داشته باشه، اما من برای همه اونها آماده بودم.
این را در زندگی خود ممکن سازید. مقاوم باشید. برخی اوقات چالش شما را از پا در می آورد. نقشه شما ممکن است با شکست روبرو شود یا هدفتان ممکن است برای مدتی غیر قابل دسترسی باشد. ممکن است در طول مسیر متوقف شوید. دوباره به مسیر خود بازگردید. تصمیم برای سعی دوباره اولین گام برای رسیدن به هدف است.
فصل 22. من به دوستم گفتم که اون خیلی فرصتها رو از دست میده. قدرت تمرکز. من خیلی خوشبختم که تونستم ظرفیت تغییر سریع افکار شرکای خودم رو داشته باشم تا بدون سپری کردن یه دوره طولانی انطباق بر چیزی جدید متمرکز بشن. برای مثال افراد در این مورد نظر دادن که من چقدر سریع جلسات رو اداره میکنم. من میتونم جلسات مؤثر و مولدی رو یکی پس از دیگری برگزار کنم بدون اینکه توقفی در میون اون داشته باشم. من بر این تواناییم سهه میذارم که تمرکز در حقیقت چیه و چگونه سریعاً به موضوع اصلی باید پرداخت. تمرکز من همیشه بر راه حل است. حالا مشکل یا چالش هر چی میخواد باشه. برعکس، من افراد زیادی رو دیدم که زمان زیادی رو از دست میدن تا در مورد مشکلات خودشون صحبت کنن. این خیلی برای من روشن میشه که اونها از رفتن به دنبال راه حل اجتناب میکنن. فکر کردن انرژی بره و نباید فکرمون رو درگیر مسائل غلط کنیم. برای هر مشکلی یه راه حل وجود داره و افراد توانا به دنبال راه حل هستن. مطمئن شین که شما هم یکی از این افراد توانا هستین. پرداختن به نکته اصلی برخی اوقات فقط به این مربوط میشه که از خودتون سوالاتی بپرسید و به طور صادقانه به اونها پاسخ بدید. من یه دوست قدیمی رو به خاطر میارم که در کار خودش درمانده شده بود. مشقت زیادی رو تحمل میکرد، در صورتی که من مرتباً به اون میگفتم که حرفه اشتباهی رو دنبال میکنه. من در نهایت با اون خیلی صریحانه برخورد کردم و به اون گفتم اون خیلی زمان از دست میده. من خیلی صریح با اون صحبت کردم. آخه میخواستم در اون تغییراتی ایجاد کنم. در این مورد واقعاً کاربرد داشت. من از اون خواستم تا بر راه حل‌ها متمرکز بشه، نه مشکلات و اینکه چگونه میتونه یه زندگی موفق و شاد داشته باشه. برخی اوقات بی ملاحظه بودن لازمه تا نکته ای رو که هرگز بیان نشده بیان کنیم. افرادی که برنامه کارآموز رو دیدن میدونن چه چیز رخ میده. اغلب این شبیه اونه که همه با سرعت کار رو پیش میبرن. چیزی که شما نمیبینین اینه که برخی اوقات این موارد چندین ساعت به طول میانجامه. تعداد داستانها، نظرات و درامهای درونی که برداشت نهایی رو نمیسازه در واقع باور نکردنیه. وقتی همه چیز اونقدر تصحیح میشه تا با عملکرد ساعتی تناسب پیدا کنه، شما میتونین مهمترین نکاتی رو که برای تصمیم گیری من و مشاورینم حیاتیه ببینین. بقیه ی اونا ناچیزن، مثل صدای پشت صحنه، صدای بسیار بلند پشت صحنه. آره، نکته من در اینجاست. این ماییم که میتونیم هنگام تصمیم گیری خودمون کمی اصلاحات انجام بدیم. بر روی راه حل‌های مربوط به مسائل، نه بر جزئیات البته، متمرکز بمونید. این قدرت تمرکزه. از اون استفاده کنید. فصل 23، برای جامعه خود کاری انجام بدید. ترامپ در اقیانوس. افرادی که در شهر نیویورک زندگی می کنن همگی در مورد ساحل جونز شنیدن. این ساحل و پیاده روی اون بخشی از یک تاریخچه افسانه‌ایه که رابرت موسای بزرگ اونو آغاز کرده. اون این پارک روبه آب رو در جزیره لانگ به عنوان بزرگترین دستاورد خودش مد نظر قرار داد. من در نوجوانی ساحل جونز رو ملاقات کردم و این همیشه برای من یه مکان خاص بوده، همونطور که برای هزار نفر دیگه هم هست. بنابراین وقتی فرصتی برای نوسازی یکی از بخش‌های اصلی اون پدید اومد، من بسیار خوشحال بودم. وقتی نماینده پارک‌های سابق برنارد کاسترو نقشه‌های من رو مرور کرد، این نقشه‌ها رو همانند یه هدیه از سوی خدا در نظر گرفت. ما این پروژه رو در سپتامبر 2006 اعلام کردیم با یک بازگشایی پیشنهادی در بهار 2009. در ابتدا مخالفت‌هایی از سوی شهروندانی وجود داشت که شاکی بودند ترامپ برای صحنه ساحل جونز مناسب نیست و جامعه حفظ قدمت جزیره لانگ رو به این روشنی بیان می‌کرد که اونها نگرانن. وقتی اونها متوجه شدن من چگونه خودم رو در نقشه‌های ساختمانی و جزئیات مربوطه دخیل کردم و چگونه بر تأثیر توسعه در جامعه و محیط اتصال پیدا کردم، اونا اطمینان پیدا کردند. من فکر میکردم این خیلی خوب به نظر میرسه و این گونه هم بود. همیشه افرادی هستن که در مقابل همه گفته هایتون جواب منفی ارائه میدن، اما این نمونه خوبیه از اینکه شما چجوری میتونین به جامعه خودتون کمک کنین. وقتی اونا متوجه شدن چجوری من این پروژه اقتصاد محلی رو احیا میکنم، منفی نگری ها فروکش کرد و اکثر افراد فکر کردن این پروژه خارق العاده ای خواهد بود. اونها درست فکر میکردن. این یه موقعیت برد برد برای همه بود. من به مردم گفتم میخوام این مکان تاریخی رو به استاندارد طلایی که لایق اونه برسونم. کاری که ما انجام میدیم جایگزینی رستوران بوردواک با یک تسهیلات 36 فوت مربعیه که چشم‌اندازی به سوی پارک و اقیانوس اتلانتیک داره. این مکان جایی برای رسوندن آذوقه و یه رستوران میشد. اجاره بلند مدت ما نیازمند قانون به خصوصی بود که البته تعجب آور نبود. در هر حال ما شرکای خوبی داشتیم. تنها یکی دیگه از پارک‌های نیویورک بندی به این بلندا داشت و اون آبشار نیاگارا است. ما باید با موانع زیادی روبرو می‌شدیم، اما بر اونها مسلط شدیم و این یه مکان عالی خواهد شد. قرار گرفتن در موقعیتی که بتونم در ساحل جونز کمک کنم احساس عجیبی به من داد. من میدونم افراد بدگو متعجب میشن وقتی ببینن این طراحی به چه خوبی با محیط و پارک ادغام میشه. من برای رابرت موسا احترام قائلم. من مطمئنم اون خیلی به خودش میباله. همچنین نیویورکیایی که عاشق ساحل جونز هستن. فصل 24 دفاع از پرچم. من در مبارزات زیادی شرکت کردم تا پرچم آمریکا رو برافراشته نگاه دارم. آیا میتونین اینو باور کنین؟ من در باشگاه گلف خودم در کالیفرنیا، باشگاه گلف ملی ترامپ لس آنجلس، یه پرچم بزرگ از آمریکا نصب کردم و یه جایگاه مخصوص برای اون پرچم ساختم. یه دفعه اونا گفتن این پرچم خیلی بزرگه. خیلی بزرگ برای چی؟ این پرچم رو به اقیانوس آرام قرار داره. من فکر میکنم اقیانوس آرام میتونه اونو مدیریت کنه. من هرگز فکر نمیکردم که برافراشت ساختن پرچم آمریکا در خاک آمریکا خرابکارانه قلمداد شه. اما این اتفاقی بود که رخ داد. هرچند همیشه افراد کوته فکری وجود دارن که باید از چیزی شاکی باشن. اونا شکایت خودشون رو مطرح کردن، اما در مقابل واکنش شدیدی به وجود اومد. همه به سمت من متحد شدند در دفاع برای حفظ و برافراشت نگاه داشتن پرچم آمریکا. تبلیغات عظیمی صورت گرفت، نه تنها برای وطن دوستان بلکه برای اموال من. ناگهان همه با این زمین زیبای گلف که در مقابل اقیانوس آرام قرار داشت آشنا شدند و همه متوجه شدند که پرچم آمریکا اونقدر برای من ارزش داره که به خاطر اون به مبارزه می پردازم. من مجبور نبودم برای حفظ پرچم کار زیادی انجام بدم. قوقایی که برپا شده بود این کار رو برای من انجام داد. بنابراین من تصمیم گرفتم تا پرچم آمریکا رو توی ملک مارلاگوی خودم در ساحل پالم فلوریدا نیز مستقر کنم. من دوست داشتم این داستان رو بازگو کنم، اما با شهر به توافق رسیدیم که این کار رو انجام ندم. من خوشحالم که گزارش بدم شهر خوشحاله. من خوشحالم و از همه مهمتر پرچم با افتخار برافراشته شده. همیشه به خاطر داشته باشید برخی چیزها ارزش جنگیدن رو دارند. پرچم هم یکی از این موارده. فصل 25. وقتی با لباس نامناسب در مقابل 10,000 نفر قرار میگیرین، اون رو به بخشی از سخنرانی خودتون تبدیل کنید. دو، مراسم سخنرانی پردردسر. همه افراد برخی اوقات دستپاچه میشن. منم همینطور. قنچه کردن دهان ممکنه جالب به نظر نرسه، اما حداقل این کار زندگی رو جالب میکنه. خوشبختانه تقریبا در هر نمونه‌ای حتی انسان‌های ساده لوح هم میتونید برای به دست آوردن بهترین‌ها تلاش کنین. من میدونم این موضوع کلیشه‌ای به نظر میاد، اما این اتفاق رخ میده. من برنامه‌ای داشتم که در دایتون، اوهایو سخنرانی کنم و حدود 5000 نفر در اونجا حضور داشتن. من از شهر نیویورک با دوربین‌هایی در مسیر خودم حرکت کردم که می‌خواستن برای برنامه کارآموز از سخنرانی من فیلمبرداری کنن. خلبان به من گفت ترمزها دچار مشکل شدن و من فکر میکردم ادامه دادن این مسیر چندان ایمن نباشه. بنابراین ما سعی کردیم یه پرواز تجاری رو به دست بیاریم، اما هیچ پروازی نبود که بتونه برای گروه بزرگی که ما در اختیار داشتیم جایی فراهم کنه. در هر حال وقتی من قول میدم که در جایی حضور داشته باشم، نهایت تلاش خودم را انجام میدم. و من با همه دوستانم تماس گرفتم تا ببینم آیا کسی یه جت شخصی داره که بتونم از اون قرض بگیرم. فردی در لاگاردیا جتی داشت که استفاده نمی شد. بنابراین همه از جت من خارج شدن و وارد جت دیگر شدیم و در نهایت به سمت دایتون حرکت کردیم. من تجسم کردم که از اون پس همه چیز به خوبی پیش میره. و اما نقطه ضعف. وقتی ما به دایتون رسیدیم باران با شدت زیادی می بارید. همچنین ساعت پر رفت آمد و شلوغ شهر بود. اونقدر آشفتگی ایجاد شده بود که اونها یک اسکورت کامل پلیس رو برای من و همراهانم فراهم کردند تا ما رو از فرودگاه به محل سخنرانی هدایت کنه. من هنوز راه طولانی رو در پیش داشتم. این سفر داشت کم کم شبیه سفری به چین به نظر می رسید، نه اوهایو. از همه مهمتر، تولد ملانی هم بود و من برنامه داشتم به موقع به نیویورک برگردم تا اون رو برای شام بیرون ببرم و براش جشن بگیرم. این نقشه ها همگی داشت نقشه براب می شد. مخاطبان بدترین موقعیت رو در اختیار داشتن. اونها چندین ساعت صبورانه منتظر بودن. وقتی در نهایت رسیدم به اون افراد صبور در دایتون گفتم که اونها نمایشی حقیقی رو در اون روز خواهند داشت. اونها تحت تاثیر قرار گرفته بودند و من در نهایت علارغم چندین عامل بازدارنده اصلی به اونجا رسیده بودم و ما همگی علارغم تأخیرات صورت گرفته، باران و عملکردهای بد زمان خوبی رو سپری کردیم. در حقیقت اونها در صورتی که منتظر اجرای من بودند سرود تولد رو برای ملانی خوندند. وقتی من رسیدم فردی سرش رو بالا کرد که آقای ترامپ وارد ساختمون شده است. سایه های روزهای الویس. من خیلی خندیدم و ما همگی روز خوب و به یاد ماندنی داشتیم. نکته اینجاست که حتی آدم های ساده هم میتونن به بهترین ها دست پیدا کنن. و اما مشکلی که برای لباسم پیش اومد. زمان دیگری که من در لاس وگاس برنامه داشتم و قرار بود در مقابل 10,000 نفر صحبت کنم، از کالیفرنیا حدود نیم ساعت طول میکشید تا به اونجا برم. از اونجا که داشتم به مسافرت میرفتم، از زن جوانی که در پشت صحنه بود خواستم تا لباسم رو اتو کنه. بنابراین اون لباس من رو گرفت و من منتظر موندم و در این هنگام با ملاقات کنندگان و کیس محافظ خودم گفتگو کردم. وقتی زمان رفتن رسید منتظر بودم که لباسم رو دریافت کنم. 10,000 نفر منتظر من بودن و لباسم هنوز حاضر نشده بود. زن جوان ظاهر شد و به ما گفت لباس من رو به هتلی در همین نزدیکی فرستاده تا اونو اتو کنن و اونها هنوز اون رو پس نیاوردن. ما حیرت زده بودیم. تنها نیم ساعت وقت داشتیم تا وارد صحنه شیم. هیچ کس لباسی رو برای اتو کردن به بیرون نمیفرسته. ما فکر کردیم شاید اون لباس رو خراب کرده یا سوزونده، اما اون تازه وارد این کار شده بود. من از این اتفاق خوشحال نبودم، اما چه کاری میتونستم انجام بدم؟ من لباس کیس رو قرض گرفتم، هرچند کیس کمی از من درشت‌تر بود. این باید کفایت میکرد. من چند دقیقه دیر به صحنه رسیدم، اما به نظر میومد جمعیت خیلی ناراحت نشده باشن. من به اونها گفتم که چه اتفاقی در پشت صحنه افتاده و به خاطر لباسی که نه با لباسهای دیگرم تناسب داشت و نه اندازم بود عذرخواهی کردم. به نظر میومد اونها به این موضوع هم خیلی اهمیت نمیدن. سخنرانی علارغم مشکلی که در پشت صحنه رخ داده بود خوب پیش رفت و به نظر می اومد مخاطبان از فوریتی که به خاطر اشتباه یک نفر به وجود اومده بود لذت می بردن. من هنوز از این موضوع احساس خوشحالی نمی کردم، به خصوص به خاطر اینکه زمان زیادی رو صرف اون کردم تا مطمئن شم سخنرانیم یک پارچه است. اما متوجه شدم چیزی که گذشته گذشته و منم باید از اون بگذرم. روز بعد در صفحه اول روزنامه اصلی لاس وگاس تصویر و داستانی از من منتشر شده بود. من این صحنه رو با یک داستان در جی لنو به اشتراک گذاشتم. به دلیل مشکلی که برای لباسم پیش اومده، اونها تصمیم گرفتن اخبار بیشتری رو به من اختصاص بدن. آخه این در نهایت داستان جالبی برای اونها بود. فرد میلیاردر لباس خودش رو از دست میده. بنابراین اون اشتباه در نهایت به نفع من عمل کرد.
این را در زندگی خود ممکن سازید. به جای اینکه سعی کنید مشکلات و موانع را منحرف سازید و آنها را در مسیر دیگری به حرکت درآورید، سعی کنید آنها را در آغوش بگیرید. آنها را به چیزی مثبت بدل کنید. شما اغلب می توانید افراد را با این شیوه خلع سلاح کنید و با خود همراه سازید. زیاد به ایده های خود نچسبید. سازش پیدا کنید، منطبق شوید و گام های بلند بردارید.
فصل 26. از خود راضی نباشید. این که فکر کنید آدم ساده لوحی هستید راه خوبیه تا خودتون رو برای یک اشتباه بزرگ آماده کنید. پروژه های جدید ترامپ چگونه رخ داد؟ سازمان ترامپ در حال حاضر در حال توسعه 33 پروژه ملکی در سراسر جهانه. این تعداد ساختمون های زیادیه و مدیریت این پروژه ها مسافرت های زیادی رو می طلبه. بسیاری از این پروژه ها در بخش هتل و برج بین المللی ترامپ اونقدر مطلوب هستند که شامل مالکیت مشترک و هم تطابقات بشن. افراد اغلب تعجب میکنن چگونه این ساختمونا ساخته میشه و این سوال خوبیه. آخه ما تنها شرکت هتلداری هستیم که به عنوان یک توسعه دهنده نیز خدمت میکنیم. اگه نام ترامپ بر سر ساختمونی حک بشه، مقدار زیادی از تلاش‌ها و بررسی‌های اولیه کارهای مدیریتی صورت میگیره. تنها راه برای اطمینان از کیفیت اینه که بالای همه مسائل قرار میگیره. این فرایند یه معمای پیچیده است و عوامل زیادی هستند که باید مد نظر قرار بگیرن. آخه ما اجازه نمیدیم نام ترامپ با چیزی همراه بشه که به دقت مد نظر قرار داده نشده باشه و بررسی‌های روی اون صورت نگیره. ما به طور پیوسته پیشنهاداتی رو دریافت می‌کنیم که همه اونها مورد ارزیابی قرار می‌گیرند، اما نسبت به 99% اونها علاقه‌ای نداریم. ما با پیمانکاران، مقاطع کاران فرعی معامله می‌کنیم و بر سر قیمت نهایی مذاکره می‌کنیم. هر سند ساختی باید توسط تیم ما مرور بشه. پس بعد از اون جلسه هفتگی ساخت و جلسات ارزیابی و جلسات بازاریابی و فروش رو آغاز می‌کنیم. ما هر روز با نمایندگان خودمون در مکان‌های مربوطه صحبت می‌کنیم. هیچ چیز به شانس سپرده نمی‌شه. این یکی از دلایل موفقیت ماست. اما از اونجایی که ما در حال حاضر توسعه دهندگان بین‌المللی زیادی داریم، یه چیزیه که باید با اون برخورد کنیم و اون اینه که سرمایه‌گذاری در کشورهای خارجی رو ایمن بکنیم. اگر کشور مربوطه رکوردی از عدم ثبات سیاسی داشته باشه، این برخی اوقات میتونه پیچیده بشه. اگه ما به نقطه درستی در یک چرخه رشد ملکی وارد شیم، ممکنه هنوز ساخت و ساز در اونجا ارزون قیمت باشه، اما با پتانسیل رشدی خوب ما میتونیم از این فرصت بهره مند بشیم. این ممکنه آسون باشه که از خودمون خوشنود بشیم. آخه موفقیت‌های زیادی رو کسب کردیم، اما ما میدونیم همیشه خطر در کمینه. با توجه به تقدیر و سرنوشت، پرده برداری از نقشه ها برای باشگاه اقیانوس ترامپ در آوریل 2006 همون روزی اتفاق افتاد که رئیس جمهور پانامایی مارتین تورینجو از رای دهندگان خواست تا یک پروژه چند میلیارد دلاری رو تایید کنن تا کانال پاناما رو گسترش بده. این میتونست بزرگترین اصلاح کانال از سال 1914 یعنی سال گشایش اون باشه و کشتی‌های باربری بزرگ و مدرن رو قادر کنه تا از این کانال عبور کنن. پتانسیل رشد در اونجا به وضوح دیده میشد و این نشون میگه خوبی بود از اینکه شهر در آستانه یک رشد بزرگ قرار گرفته. طراحی برج باشگاه اقیانوس ترامپ حائز اهمیت بود. این به عنوان یک بادبان بسیار بلند به نظر میومد و واحدها چشم‌اندازهای پانامیکی بسیار زیبایی داشتند. من بصیرت‌ها و ترجیحات خودم رو داشتم، ولی ما همچنین نظرات دیگران رو مرور می‌کردیم. ما پایگاه‌های خودمون رو پوشش می‌دادیم و همیشه آمادگی یک فرصت رو داشتیم. زمانی که یک مکان تایید شد، ما یک مدیر پروژه مشخص می‌کنیم تا بر پروژه نظارت داشته باشه. برای مثال در لاس وگاس ما برین بودرو رو داشتیم تا بر توسعه برج‌های بین‌المللی ترامپ نظارت داشته باشه. من میتونم در هر زمانی با اون تماس بگیرم تا ببینم چه اتفاقی میفته و با یک تماس به طور کامل در جریان امور قرار میگیرم. یک کارآمدی برای عملیات ما وجود داره که به ما اجازه میده سریع و با اعتماد به نفس به جلو حرکت کنیم. هیچ پروژه‌ای از مشکلاتی مبرا نیست که نشه اونها رو در لحظه برطرف کرد. در هر حال ما تکالیف خودمون رو میدونیم و میدونیم نهایت تلاش خودمون رو کردیم تا از یک نرخ موفقیت بالا و یک استاندارد کیفیت شناخته شده جهانی اطمینان حاصل کنیم. این شیوه ترامپ و من و دون جی آر و ایوانکا و اریک در کنار هم دیگه کار میکنیم تا مطمئن شیم این شیوه همچنان این گونه باقی میمونه.
این را در زندگی خود ممکن سازید. خود خوشنودی مرگ‌آور است. به خاطر داشته باشید که موفقیت شما و همه چیزهای خوبی که در مسیرتان قرار می‌گیرد، نتیجه مستقیم تلاش شماست. شما مکانی برای زندگی دارید زیرا آن را به دست آوردید و ملکیت‌هایی را دارید زیرا آنها را کسب کردید. رشد خودنمایی یا خودخوشنودی می‌تواند شما را مستقیماً به سمت پایین سوق دهد. من می‌دانم زیرا این برای خودم هم اتفاق افتاده است. Thank you.
فصل 27، فقط در نیویورک. این شهر مشکلاتی رو به همراه راه حل‌هایی در خود داره که نمیتونین در جای دیگه اونها رو پیدا کنید. برخی اوقات ترافیک میتونه در شهر نیویورک غیر قابل تحمل باشه. زمانی که من با کارمندان برنامه کارآموز در لیموزین بودم و در ترافیک گیر کرده بودیم، دچار وقفه شدیم. همه افراد شروع کردند به بوق زدن. صدای بوق بدون وقفه به گوش می رسید. ماشین من در این ترافیک گیر کرده بود و به مدت 20 دقیقه حتی یک اینچ هم از جای خودش حرکت نکرد. من در نهایت تونستم بیش از اون طاقت بیارم. بنابراین تصمیم گرفتم از ماشین پیاده شم و در وسط خیابون بایستم. اتفاقی که افتاد تکراری بود، اما کارایی داشت. ناگهان صدای بوق متوقف شد. سکوت عمیقی حکم فرما شد، زیرا مردم متوجه شدند که من وسط این آشفتگی ترافیکی ایستادم. اونها همون کاری را انجام دادن که من امیدوار بودم انجام بدن. دستاشون رو از روی بوق برداشتن و شروع کردن به تکون دادن دستا و فریاد زدن هی دونالد، هی این دونالد ترامپه. این زمان بسیار خوبی بود و من هم برای اونها دست تکون دادم و خندیدم، اما بیشتر من از اینکه اونها حداقل برای چند لحظه دست از بوق زدن کشیدند احساس راحتی می کردم. زمانهایی هست که شناخته شدن بسیار عالیه و این یکی از همین زمانها بود. البته خیلی از زمانها این موضوع میتونه مشکلات زیادی هم به بار بیاره. من یه تیم امنیتی بسیار خوب دارم، اما هر از چند گاهی برخی مسائل رخ میده. من برنامه ریزی کرده بودم تا توی یه مهمونی در یه کشتی در رود هادسون حضور پیدا کنم که قرار بود یه سفر تفریحی در اطراف منهتن داشته باشه. این مهمونی قرار بود 15 دقیقه از زمان من رو به خودش اختصاص بده و من باید پیش از اینکه کشتی اسکله رو ترک میکرد از اونجا میرفتم. این یه مهمونی بزرگ بود و من با افراد کمی صحبت کردم. وقتی ناگهان متوجه شدم قایق دیگه رو اسکله نیست، ما داشتیم به پایین رودخونه میرفتیم. هیچ کس به من نگفته بود ما اسکله رو ترک میکنیم، حتی محافظا. اونا هم متوجه نشده بودن. خب، من در اینجا بودم. در یک سفر دریایی اطراف منهتن به مدت 3 ساعت در یک شنبه شب گیر کرده بودم. این دقیقا همون چیزی نبود که من براش برنامه ریزی کرده بودم. من نمیدونستم ابتدا عصبانیتم رو سر چه کسی خالی کنم. کاپیتان، میزبانم، محافظم یا هر کسی که اطراف من قرار داشت. من هرگز با یه سفر دریایی 3 روزه موافقت نمی کردم. من به پریدن در رودخونه و شنا کردن به سمت منهتن فکر کردم. واقعا دیوونه شده بودم. در هر صورت از اونجا که نمی تونستم کاری کنم، تصمیم گرفتم با جریان همراه شم. در حقیقت گروه بزرگی از افراد در اونجا حضور داشتند و اونها به نظر شاد بودن که من همراهشونم. چه من دعوت شده بودم، چه نشده بودم. بنابراین من هم به اونها ملحق شدم. تعدادی داستان تعریف کردم، کمی خندیدم و زمانم رو به خوبی سپری کردم. همچنین در اون هنگام غروب زیبایی در آسمان پدیدار شده بود و مهمانی به گونه‌ای پیش رفت که هیچ کس تصور اون رو نمی کرد. در نهایت اون شب به یک شب به یاد ماندنی مبدل شد.
این را در زندگی خود ممکن سازید. پند من به شما این است: با جریان همراه شوید، به خصوص اگر انتخاب دیگری ندارید. در این هنگام من در حقیقت از سفری دریایی که انتظار آن را نداشتم و در برنامه ام نیز قرار نداده بودم لذت بردم. من فکر می‌کردم زندگی بعضی اوقات شبیه این است. وقتی من کمی مسائل را جدی نمی‌گیرم و سعی می‌کنم زمان خوبی در پیش رو داشته باشم، خیلی کمک کننده است. خودتان برخی اوقات این را امتحان کنید. در خواهید یافت که این برای شما کارساز است، چه اسمتان دونالد ترامپ باشد و چه نباشد.
فصل 28، چجوری استرس رو از خودمون دور کنیم؟ هر کسی به شیوه خودش از مشکلات بیرون میاد و خودش رو از هر تنشی دور میکنه و الگوی فکری خودش رو تغییر میده. هر چیزی که برای شما کاربرد داشته باشه بهترین انتخابه، تا وقتی که این روش برای دیگران یا خودتون مخرب نباشه. به همین دلیله که من گلف رو دوست دارم. گلف یه بازی ذهنیه، اما میتونه در این حال شما رو به طور کامل آروم کنه. کاری که من برخی اوقات در دفترم انجام میدم اینه که چرخش‌های خودم رو تمرین کنم یا تنها یه چوب گلف بردارم و به بازی فکر کنم. این عمل به تنهایی یعنی تنفس هوای تازه، اگر هوای دفتر تازه باشه البته، به من کمک میکنه تا مسائل رو به شکل خلاقانه‌ای ببینم. من میدونم که برخی از افراد موسیقی یا ورزش کردن رو این گونه در نظر میگیرن، اما برای من گلف همچین کاربردی داره. شیوه دیگه برای رهایی از استرس اینه که منفی‌ها رو با مثبت‌ها جایگزین کنیم. این موضوع در نواحی زیادی کاربرد داره. برای مثال من سعی می‌کنم خودم رو با افراد مثبت احاطه کنم و از شر افراد منفی رهاشم. هر کسی که به دفتر من میاد متوجه میشه که من عکس‌های زیادی از خانواده‌ام دارم. والدینم، فرزندانم و ملانی. این یه تمرکز بزرگه که باید حفظ بشه. نه اینکه من به یادآوری نیاز دارم، نه، اما یک نگاه هر از چند گاهی میتونه همه چیز رو در چشمانداز حفظ کنه. من همچنین عکس ها و یادگاری هایی از دستاوردام دارم که برام در طول سالها معانی بزرگی داشتند. بنابراین میتونم یادآوری محسوسی از موفقیت های گذشته داشته باشم. هیچ یک از اونا به آسونی به دست نیمدن. یادگاری های خودتون رو حفظ کنید. سعی کنید چیزهای منفی رو با موارد مثبت جایگزین کنین. اون وقت میبینین که موفقیت‌های بیشتری انتظارتون رو میکشه. حتی اگه در حال حاضر این موفقیت‌ها جایی در مقابل دیدتون نداشته باشه. فصل 29. شما به خاطر سعی در ایجاد هر چیزی مورد حمله قرار می گیرید. مارلاگو. ما همگی در مورد عشق در نگاه اول شنیدیم و من این احساس رو وقتی برای اولین بار مارلاگو رو دیدم پیدا کردم. من خیلی سریع فهمیدم که این باید مال من باشه. همه 128 اتاق اون، همه 110,000 فوت مربع اون، همه 20 جریبه اون. من می دونستم که این کار خیلی آسونی نیست، اما می دونستم ساختن چیزی مثل اینم آسون نبوده و چالش هایی به وضوح دیده می شن. من در هر صورت تصمیم داشتم اون رو به دست بیارم. من فکر می کنم شما باید کمی در مورد مارلاگو اطلاع پیدا کنین و اون رو به عنوان یک مکان تاریخی در نظر بگیرید. پس از مرگ خانم پست در سال 1973، این ملک بر اساس وصیت خودش به دولت فدرال برای استفاده به عنوان مکانی برای رؤسای جمهور و برای اهداف دیپلماتیک منتقل گردید. 10 سال بعد از اون جایی که نگرانی‌های امنیتی وجود داشت و همچنین هزینه نگهداری بسیار بالا بود، دولت این مکان رو دوباره به مؤسسه پست بازگردوند. سپس من در سال 1985 پا به میدون گذاشتم. بین سالهای 1985 که اولین دیدار من از این مکان خارق‌العاده صورت گرفت و سال 1995 وقتی این مکان رو به عنوان یک باشگاه خصوصی افتتاح کردم، اتفاقات زیادی رخ داد. خرید ملک قسمت آسون اون بود. پیشنهادات قانونی خیلی زیادی وجود نداشت. من به مؤسسه پست مقدار 8 میلیون دلار برای خونه و زمین‌ها پرداخت کردم و از جمله 3 میلیون دلار هم برای همه وسایل اصلی موجود. این شامل چینی‌ها، کریستال‌ها و اجناس طلا می‌شد. این یه قیمت ثبت شده بود، اما در حقیقت قیمت پایینی برای مارلاگو به شمار می‌رفت. یه واقعیت دیگه هم که من خیلی زود با اون مواجه شدم، مخالفت دینا مریل، دختر خانم پاست بود. هرچند که او بیشتر درگیر کارهای خودش بود تا اینکه بخواد به چگونگی وضعیت این ملک بی‌ارزش بپردازه، اما هر کاری تونست انجام داد تا با من مخالفت کنه. در هر حال اعضای دیگر خانواده پست طرف من رو گرفتن و متوجه شدن که من تمامیت و زیبایی مارلاگو رو حفظ می کنم. در اطراف ساحل پالم مارلاگو به عنوان یک فیل سفید باشکوه که حفظ اون غیر ممکن بود شناخته می شد. جیمی کارتر این مکان رو به مؤسسه پست بازگردوند به دلیل هزینه هایی که حفظ و نگهداری این مکان در بر داشت. من تا سال 1995 از این خونه به عنوان یک محل اسکان خصوصی بهره می بردم. اما افکار اولیه من وقتی اون رو دیدم این بود که این مکان می تونه یه باشگاه خصوصی خارق‌العاده بشه. در این مکان این ایده بزرگ من یه مانع بزرگ دیگه هم داشت. منطقه بندی و مقررات محلی هرگز اجازه این کار رو نمی داد. این هرگز اتفاق نمی افتاد. این باید به عنوان یه خانه خصوصی باقی میموند، یا اینکه ملک تقسیم بندی میشد. این یه فکر وحشتناک بود، اما واقعیت داشت. من به همراه خانوادم در مالاگو زندگی بسیار شادی داشتیم، هرچند این مکان به عنوان یه خانه بسیار بزرگ بود. برخی از قسمت‌های اون بود که من هرگز ندیده بودم. برای مثال پناهگاه بمب وجود داشت و بسیاری از جناح‌ها خالی رها شده بود. و اما نقطه ضعف. سپس در دهه 1990 من وارد یه بحران مالی شدم. شما میتونین تصور کنین افکار من چی بوده؟ زمان زیادی برای داشتن یه چاه پر از پول. اما میتونم بگم من در حقیقت چیزی پیدا نکردم. من چیزهای زیاد دیگه ای داشتم که نگران اونا باشم، که مارلاگو در مقابل اون مشکل ناچیزی به شمار میرفت. من به خاطر دارم در اتاقی پر از بانکدار بودم که سعی داشتن یه موقعیت بسیار پیچیده رو هموار کنن، و اونها دوستانی بودن که در حقیقت سعی داشتن کمک برسونن. من به اونها گفتم خب چون امروز جمعه است، فکر کنید من برای تعطیلات به مارلاگو میرم. اونها فکر نمی کردن این خیلی جالب باشه و من سریعا متوجه شدم که اشتباه بزرگی کردم. بنابراین فورا به اونها گفتم میخوام مارلاگو رو تقسیم بندی کنم و اون رو امارت بزرگ در مالاگو نامیدم و به اونها قول دادم این معامله پولساز خوبی خواهد بود. این کار عملی شد و دیدم عصبانیت آنها سریعا ناپدید شد. من برای تقسیم مارلاگو به ساحل پالم رفتم و با نماینده شهر و بازرس ساختمونی شهر ملاقات کردم. من فکر می کردم حق دارم اون رو به 14 بخش تقسیم کنم، ولی اونها تقاضای 8 واحد رو دادن، زیرا در این صورت منطقه بندی سریع تر پیش می رفت. در هر حال شهردار پیشنهاد منو رد کرد. در اینجاست که باید متوقف شیم و برای لحظه ای فکر کنیم. اگر به خاطر داشته باشید، من امیدوار بودم که مارلاگو رو در اولین مکان به یک باشگاه تبدیل کنم، اما تردید داشتم، تردیدهای بزرگی که آیا اصلا این مکان میتونه به عنوان یه باشگاه منطقه بندی بشه یا نه. به جای اون ببینین چه اتفاقی افتاد. من حق قانونی خودم رو با اجازه نداشتن برای تقسیم بندی این زمین انکار کرده بودم. من بر اساس قانون حق داشتم این مکان رو به 14 واحد تقسیم کنم و این رو میدونستم. اونا هم از این موضوع اطلاع داشتن و این کاملا غیر منصفانه بود. من در حقیقت فکر میکنم اونا موضعی علیه من اتخاذ کرده بودن، اما این به نفع من تموم شد. در نتیجه رفتاری که من از سوی شهرداری ساحل پالم دریافت کردم، من و تیمم به سراغ همه کارهایی که در طول یک سال و نیم گذشته انجام داده بودیم رفتیم و مطمئن شدیم به طور دقیق همه مسائل رعایت شده. سپس ما اعمال کمیسیون حفظ و نگهداری لندمارک و همچنین انجمن شهرداری رو مرور کردیم. حقوق شهروندی من انکار شده بود و ما همگی این رو میدونستیم. من راهی رو دیدم که میتونست به نفع من عمل کنه. این چیز خیلی خوبی بود. در طول دادخواهی انجمن شهر به سراغ من اومد و گفت اون تقسیم بندی 14 واحدی رو که ابتدا درخواست دادم به من میدن، مقدار حد اکثری که بر اساس قانون اجازه داده میشد. بنابراین گفتم دیگه علاقه‌ای به این کار ندارم. چیزی که من میخواستم یه باشگاه خصوصی بود. حالا من به خاطر اشتباه اونها قدرت پیدا کرده بودم. اصلا مشخص شد دو تا از اعضای انجمن شهر پیشبینی کرده بودن تا ببینن چیکار میشه برای مارلاگو انجام داد تا ساحل پالم رو مطلوب تر کنند، و انجمن شهر در نهایت مارلاگو رو به عنوان یه باشگاه خصوصی تایید کرد. نیازی به گفتن نیست. این نقشه گروه تازه‌ای از افراد بدگو و مخالف رو به میدون وارد کرد. من برای اون حملات آماده بودم. هر مسئله‌ای در طول زمان تبدیل مارلاگو رو به باشگاه به یک مبارزه تبدیل می‌کرد. در هر حال یک بار دیگه من می‌دونستم که کار درستی انجام می‌دم. یک بار دیگه من پیروز شدم. در سال 1995 مارلاگو به یک باشگاه خصوصی تماشایی تبدیل شد. از اون زمان به بعد این مکان به عنوان جواهر ساحل پالم شناخته میشه.
این را در زندگی خود ممکن سازید. ممکن است فکر کنید من از همه مبارزاتی که در اطراف مارلاگو وجود داشته خسته شدم. یک چیز جالبه. اما برخی اوقات در میابید که هر چقدر با مخالفت‌های بیشتری روبرو شوید یا با اعمالتان ایجاد کنید، انرژی بیشتری به دست می‌آورید. برخی اوقات این رویکرد را امتحان کنید. شما در خواهید یافت چقدر در حقیقت سرسخت و باهوش هستید. اعمال انجمن شهر به همراه پاسخ غیرمنطقی شهردار در مقابل یک باشگاه که به همه افراد اجازه ورود میداد به من سرسختی داد که این سرسختی نمیتوانست به هیچ وجه از بین برود. این را برای خودتان تکرار کنید. من کار درست را انجام میدم و شکست نمیخورم. من به طور همزمان مبارزه می کردم تا مارلاگو را به وجود آورم. من دشواری ها، موانع و چالش های بسیار زیادی را در خصوص پروژه های زیادی داشتم. بنابراین شروع کردم تا یاد بگیرم. انتظار مشکلات را داشته باشم. تجربه می تواند به شما مقاومتی دهد که بسیار ارزشمند است. وقتی شما به این نقطه رسیدید، به خاطر داشته باشید. تسلیم نشوید. این کلمات می توانند شما را به مکانهای بزرگی ببرند، می توانند شما را به جایی ببرند که می خواهید و می توانند نگرش هایی را که باید تغییر کند تغییر دهند. این یعنی خود پیروزی.
فصل سیوم، سوابق رو به طور سرراست مرتب کنید. برخی اوقات لازم زمانی رو صرف کنید تا سوابق رو روشن و سرراست کنید. وقتی روزنامه ی نیویورک تایمز بازنگری رو از کتابی منتشر کرد که شامل برخی اظهارات نوجوانانه در مورد من می شد، من الهام گرفتم تا نامه ای به اونها بنویسم. این بازنگری ارزش یه نامه رو نداشت. اما وقتی من میتونم سوابقم رو سرراست کنم یا نکته ای رو بیان کنم، از نامه نوشتن لذت میبرم. این نامه توسط روزنامه نیویورک تایمز منتشر شد و همانطور که روشن بود، این نام رو توسط مجله نیویورک تایمز به خود اختصاص داد. بهترین نامه سال به بخش بازنگری کتاب روزنامه نیویورک تایمز، مجله نیویورک. آگوست 2005، به سردبیر. من میتونم زمانی رو به خاطر بیارم که تینا براون مسئول مجله نیویورک تایمز بود و نویسنده‌ای به نام مارک سینکر با من مصاحبه کرد. اون افسرده بود. من در حال فکر کردن بودم. بسیار خوب. بدتر از اینا هم انتظار داشتم. نه تنها تینا براون این فرد نیویورکی رو به چالش جدیدی میکشوند، بلکه این نویسنده داشت در بدبختی خودش غرق میشد که تنها میتونست من رو در یک خلق شکاکانه در خصوص نتیجه علایق ترکیبی اونها به من قرار بده. بدبختی میاره و اون نمونه کاملی از این بود. من تردیدی ندارم که کتاب‌های آقای سینگر و آقای مک‌گریگور عمل کرده بدی دارند. اونا فقط اون چیزی رو که نیازه ندارن. شاید روزی اونها ما رو با نوشتن چیزی نتیجه بخش به حیرت بیارن. دوستدارتون، دونالد جی ترامپ، نیویورک. فصل 31، در مقابل شکایات تسلیم شوید. من معتقد نیستم که همیشه حق با مشتریه. در اینجا یه نمونه خوب بیان می کنم. من اخیراً خوندم که اسپرینت نکستال بیش از هزاران مشتری رو برای نگهداری بسیار بالا از آن خود کرده. به وضوح این مشتریان اغلب خدمت به مشتری رو فرا می خونند و چیزی که شرکت میگه درخواست‌های غیر منطقیه. در حالی که متوسط تماس‌های درخواست دهندگان کمتر از یک بار در ماه، خدمت مشتری رو در بر می‌گیره. این 1200 درخواست دهنده با تماس شرکت 40 تا 50 بار بیشتر رها میشن. همه ی شکایات اضافی مدیریت رو تا این حد خسته کرده که میگن تجارت بیشتر از این ارزش این موارد رو نداره. اسپرینت میگه اونا هر کاری رو که میتونستن انجام دادن تا مسئله رو برطرف کنن، اما از اونجایی که شکایت همچنان ادامه داره، به وضوح این مشتریان هرگز شاد نمیشن. بنابراین اونا اجازه میدن این مشتریان تجارتشون رو به جای دیگه‌ای ببرن. من میدونم اونها چه حسی دارن. من مشتریایی داشتم که توجه زیادی بهشون داشتم و مهم نبوده چه کاری انجام بدم، اونا هرگز شاد نبودن. بنابراین شما هم باید تجارتتون رو دنبال کنین و این مشتریان رو فراموش کنین. به شکایات توجهی نداشته باشین. یه فرد شاکی همیشه یه شاکی باقی میمونه. اونا درد سر هستند. اونا فقط ارزش این توجهات رو ندارن. فصل 32، صبور باشید. شما ممکن است مجبور باشید 20 سال برای نتیجه گیری از یه معامله صبر کنید. یک داستان غربی. چه احساسی پیدا می کنید وقتی به مدت 20 سال بر روی چیزی کار کنید؟ برای یک چیز این می تونه شما رو برون داره تا درک کنید که چیزهای بزرگ به راحتی به دست نمیان. چیز دیگه اینه که این به شما یه حس پیروزی میده و کسی نمیتونه اون رو انکار کنه، حتی با سرسخت‌ترین مخالفانتون. من باید بدونم، خودم چندین مورد این چنینی داشتم. افراد اغلب از من میپرسن چه چیزی باعث میشه به راه خودت ادامه بدی؟ در این مورد چه چیزی باعث شده تا به مدت 3 دهه یه پروژه توسعه‌ای رو دنبال کنی؟ من وقتی سعی داشتم با ریلوست سایت در نیویورک که حالا به مکان ترام تبدیل شده به جایی برم، به اون فکر می کردم. سپس یه روز متوجه شدم به مدت 30 ساله که دارم روی اون کار می کنم، بدون همکارانی که سعی کنن این پروژه رو با من پیش ببرن، من در این کار تنها بودم. من فکر می کنم لایق 1 یا 2 جایزه تونیم، اما خود داستان به تنهایی توانست جایزه رو به خودش اختصاص بده. این یه تصویرسازی کامل برای عنوان کتاب هرگز تسلیم نشوه. این حکایت در سال 1974 آغاز شد، وقتی که من این گزینه رو برای خرید خط ریل وست یارد از پنت سنترال ریل رود تضمین می کردم. شهرداری عملکرد خوبی نداشت و وست یارد به خوبی حالا نبود، اما این یه ملک روبه رودخونه بود و من اون رو به قیمت خیلی پایینی به دست آورده بودم. این اولین معامله اصلی من در منهتن بود. این یه موقعیت سخت بود و من مشغول موارد دیگه بودم. بنابراین گزینه اصلی خودم رو در سال 1979 تسلیم کردم و پنت سنترال به فرد دیگری فروخته شد. تیمی که اونها ریل یارد رو به اونها فروخته بودن باهوش بودن، اما تجربه زیادی از نیویورک نداشتن. شما به یه دانش عمیق در زمینه یه منطقه بندی مجدد نیاز دارین که یک حقیقت پیچیده از تجارت املاک در این شهره. من از این متعجب نبودم که در سال 1984 تماسی دریافت کنم که بگه تمایل به فروش داره. من پذیرفتم که اون رو به قیمت 100 میلیون دلار بخرم. این یعنی 1 میلیون دلار برای هر جریب از یک ملک. اگر شما اون مکان رو کلوسیوم در نظر بگیرید، خیلی دورتر از ریل یارد نیست و در مقایسه خیلی کوچیکه. خیلی زود پس از اینکه من ریل یارد رو خریدم به مبلغ 500 میلیون دلار به فروش رفت. شما میتونین ببینین که این یه معامله بزرگ بود. اون زمان سال 1984 بود و حالا سال 2007. ترامپولیس که تشکیل شده از 16 ساختمون مسکونی پیشرفته که بر روی رودخانه ی هاتسون مشرفه تقریبا به اتمام رسیده، اما نه به طور کامل. بگذارید به این موضوع برگردیم که این اتفاق چجوری رخ داد. من متوجه شدم باید با این امید که منطقه بندی مورد نیاز رو دریافت کنم، این پروژه رو برای شهر سودمند و جذاب کنم. این چگونه ممکن بود؟ من نمیدونستم. اما انتباق کمی پس از اینکه ریل یارد رو خریدم، NBC اعلام کرد به دنبال جاییه. اونها سالها در مرکز راکفلر بودن و حرکت به نیوجرسی رو مد نظر داشتن که به دلیل مالیات‌های پایین‌تر و هزینه‌های ملکی پایین‌تر براشون ذخیره پولی در پی داشت. ایده من این بود که به NBC مکان کافی ارائه بدم تا به راحتی به وست ساید جابجا بشه، در حالی که همچنان بتونم پروژه مسکونی برنامه‌ریزی شده خودم رو بسازم. من سپس متوجه شدم این مکان برای استدیو تصاویر متحرک و تلویزیونی ایده‌آله، بدون در نظر گرفتن اینکه آیا NBC علاقه‌ای به اون داره یا نه. من تصمیم گرفتم این بخش از پروژه رو شهر تلویزیون بنامم. این میتونه توجهات رو به خودش جلب کنه و به طور امیدوارانه هیجاناتی رو ایجاد کنه. همونطور که پیش از این با ویلمن رینگ اتفاق افتاد، شهردار کوچ و متحدانش با همه عقاید من مخالف بودن. مردم میگفتن من منطقی نبودم، اما بحثی رو که من هدایت میکردم به گونه ای مدیریت شده بود که این پروژه رو در اخبار مطرح کنه. من در تبلیغ مهارت دارم. آخه تبلیغ کارسازه. تبلیغ کمک میکنه تا کارها انجام بشن. بذاریم بگم اون سالهای میانی از 1984 تا 1996 با چیزهای عجیب و غریب و مسخره شهرداری غصب شده بود. در هر حال این دوره 12 ساله وقتی بود که سرسختی من مورد آزمونی واقعی قرار گرفت. این بزرگترین توسعه ای بود که من تا اون زمان توسط کمیسیون برنامه ریزی شهر نیویورک توسعه داده بودم و بزرگترین پروژه‌ای که تا به اون زمان توسط بخش خصوصی شهر نیویورک به عهده داشتم. چندین بار به این فکر کردم که آیا این واقعا ارزش زحمت‌هایی رو که می‌کشم داره؟ بعد خود چالش ادامه پیدا می‌کرد. وقتی من میگم هرگز تسلیم نشو، این موضوع در بسیاری از موارد برای خودم صدق می‌کنه. من عوامل ظاهراً زیان بخش رو به نفع خودم به کار بردم. برای مثال در اوائل دهه 1990 مسائل به خوبی در شهر نیویورک پیش نمی رفت. اما این به اون معنا بود که به دست آوردن منطقه بندی مورد نیاز من راحت تره. چند سال بعد من شروع کردم به ساخت یک جبه اقتصادی روبه رشد که موقعیت ایدئالی بود. همه چیز شروع کرد به نمایان شدن. در هر حال این هرگز آسان نبود. صبوری کلمه‌ایه که به طور معمول با من همبستگی نداره، اما شما میتونین ببینید که در حقیقت این بخش بزرگی از شخصیت من رو تشکیل میده. آخه من چیزی رو که به طور سرسختانه دنبال میکنم باید در نهایت به دست بیارم. در طول این سالها نقشه‌های من برای تغییر این مکان و ترامپ پلیس به شکل یک ملک مسکونی خارق‌العاده ظهور پیدا کرد که به شکل زیادی وست ساید رو بهبود بخشید. من فکر میکنم همه افراد در مورد این اتفاق خوشحالن، به جز شهردار سابق کوچ. اگر شما شهر نیویورک رو ملاقات کردید، مطمئن شین این مکان رو ملاقات میکنین. به پشت سر خودتون در امتداد رود هادسون هم نگاهی بیاندازین. این منطقه واقعا دیدنیه.
این را در زندگی خود ممکن سازید. به خاطر داشته باشید که برخی از چیزها ارزش انتظار کشیدن را دارن. نقشه ها می توانند تغییر کنند، در بعضی موارد با دلایلی خوب. هر چیز یک جنبه جسورانه دارد. برای هر دو طرف آمادگی داشته باشید، برای صبوری آماده باشید و برای جسارت. آیا برای چیزی به مدت 20 سال انتظار کشیده اید؟ نه؟ پس شکوه و شکایت پذیرفته نیست. به کار کردن ادامه بدید، به انتظار کشیدن ادامه بدید و البته هرگز تسلیم نشوید.
فصل 33، فرمول 4 مرحله ترامپ برای انجام امور. من از پدرم درس های زیادی فرا گرفتم. من در مورد شایستگی و کارآمدی یاد گرفتم. یکی از بهترین نصیحت هایی که اون به من ارائه میداد، فرمول مورد علاقش برای موفقیت بود. من اون رو فرمول 4 گامی نامیدم. وارد شو، اون رو انجام بده، اون رو به خوبی انجام بده و خارج شو. من همچنین این رو با مشاهده اون در عمل یاد گرفتم. او این گونه عمل می کرد و کارایی هم داشت. بذارین این فرمول رو تحلیل کنیم. 1. وارد شو. خلاصه یه برای بیان این که شروع کنین. اگر می خواین بخشی از عمل باشید، نمی تونین از خطوط کناری نظاره‌گر باشین. به خودتون هدفی بدین و بر روی اون متمرکز شین. این رو روی کاغذ بنویسید. حالا اطلاعات زیادی وجود داره که تهیه لیست رو تایید میکنه. حتی اگر شما قادر باشین اون رو در ذهنتون انجام بدین، کاری که من میتونم انجام بدم، این کار موثره. در حقیقت 3 لیست باید همیشه توی ذهنتون باشه. اول اهداف روزانه شما، دوم اهداف سالانه و سوم اهداف بلند مدت و مربوط به زندگیتون البته. روی این لیست ها به طور روزانه نگاه کرده و به اون فکر کنین. این کار به شما کمک میکنه تا تمرکز بیشتری روی اونا پیدا کنید. افراد زیادی درک نمیکنن که استرس به طور مستقیم به فقدان توجه ارتباط داره. شما در مسیر غلبه بر استرس در زندگی خودتون قرار دارین. 2. اون رو انجام بده. گاهی اوقات گفتن این موضوع راحت تر از انجام دادن اونه. در اینجاست که ممکنه مجبور شین با موانع مقابله کنین. بنابراین انتظار اون رو داشته باشید. انتظار مشکلات رو داشته باشین. اونها در این مکان قرار دارن تا شما رو به انجام کارهاتون نزدیکتر کنن. حیرت آوره که چقدر این نگرش در زندگی به شما کمک میکنه. نگرش شما چیزیه که انتظار میره. در مقابل بیچاره من. ببین چه اتفاقی افتاد. تمرکز خودتون رو برای انجام اون حفظ کنید و مشکلات شما ناچیز به نظر میاد. مثل طلوع و غروب آفتاب. 3. اون رو به خوبی انجام بده. در اینجاست که من میتونم برچسب دشوار رو به کار ببرم. من این رو به خوبی میشناسم. من میدونم حد وسط چیه. حد وسط و من با هم کنار نمیایم. من استانداردهای بالایی برای خودم دارم و بنابراین با کمتر از بهترین قانع نمیشم. به همین دلیله که برند ترامپ با بهترین هم معناست. اگه شما محصول یا برند یا تجارتی دارین، بهتر همین نگرش رو داشته باشین. در غیر این صورت موفق نمیشین. این تمرکز همون چیزیه که من با اون برای خودم نامی رو ایجاد کردم. من توانایی انجام امور و انجام درست امور رو دارم. افراد بسیار کمی بر سر این حقیقت بحث میکنن، چه من رو دوست داشته باشن و چه نداشته باشن. من میتونم محصولات رو تحویل بدم و اونها این رو میدونن. سنگ سخت، سنگ سخته. در مسیر کسب شهرت برای خودتون تلاش کنین. 4. خارج شو. این روی کرده وقایع رو برای همه پروژه های جدید که در انتظارتونه توسط خودتون تعیین میکنه. این نمونه دیگه ای از تمرکز منظمه. وقتی شغلی به اتمام میرسه، نوبت شماست که به جلو حرکت کنید. من افرادی رو دارم که مراقب توسعه های من هستن و دلیلی برای من وجود نداره که زمانم رو صرف انجام اون کارا کنم. شغل من اینه که پروژه های جدید رو برای افراد پیدا کنم. بررسی کنید شغل شما چیه و فعالیت و انرژی ذهنی خودتون رو روی اون متمرکز کنید. با در نظر گرفتن حیطه تجارت من و این حقیقت که من به طور فعالانه در همه اونها دخیلم، فکر میکنم شما هم میتونید این حقیقت رو متوجه شید که من فرمول چارگامی رو به صورت روزانه به کار میبرم. به صورت روزانه. این گونه است که من افکار و روزهای خودم رو سازماندهی میکنم. این فرمول برای پدرم و برای خودم کارایی داشته. اون رو برای خودتون عملی کنید. فصل 34، بازگشت همیشه با تفکرات خلاقانه و مثبت آغاز میشه. 1200 آپارتمان توقیف شده در اوهایو. من داشتم در مورد نورمن وینسنت پیل فکر میکردم، بنابراین اسم اون رو در یک سخنرانی مطرح کردم که در اون قصد داشتم بیان کنم افکار مثبت واقعا کارایی دارن. دکتر پیل کتاب کلاسیک خودش رو در این خصوص نوشته، قدرت تفکر مثبت. من در کلیسای دکتر پیل در شهر نیویورک شرکت کردم و چند سال قبل‌تر نیز به گفته‌هاش گوش می‌دادم. چیزی که من از این سخنرانی به دست آوردم اینه که تفکر مثبت تفکر خلاقه. من همیشه به سلب حق اقامه دعوا از خودم علاقه داشتم و زمان خودم رو در دانشگاه صرف خواندن و لیست بندی پروژه‌های خانه‌سازی، سرمایه‌گذاری فدرالی در سلب حق اقامه دعوا کردم. این گونه بود که من تونستم روستای سویفتون رو در اوهایو پیدا کنم. من و پدرم اونو با هم دیگه خریدیم و این اولین معامله بزرگ من بود. من در اون زمان هنوز دانشجو بودم. روستای سویفتون دچار مشکل بزرگی بود. 800 آپارتمان خالی وجود داشت. توسعه دهندگان تزلزل پیدا کرده بودند و دولت اونجا رو توقیف کرده بود. به نظر من آشفتگی بزرگی ایجاد شده بود. در هر حال من اون رو به عنوان یک فرصت جدید دیدم. حتی این حقیقت که هیچ مزایده کننده دیگه‌ای وجود نداشت منو دلسرد نکرد. در این موارد اغلب شما میتونین بهترین معاملات رو از خودتون ببینید. از آن خودتون کنین. من و پدرم یه مزایده حد اقلی رو برای روستای سویفتون مطرح کردیم. این پروژه 2 سال پیش 12 میلیون دلار قیمت گذاری شده بود و ما کمتر از 6 میلیون دلار پرداخت کردیم. اولین چالش بزرگ ما این بود که مستاجرایی پیدا کنیم که اجاره بها رو پرداخت کنن. این به نظر شبیه یه درخواست عجیب و غریب به نظر نمی اومد، اما این مجموعه به این شهرت پیدا کرده بود که مستاجراش از اون فراری هستن. این مستاجرا تریلی رو اجاره می کردن و وسایل خودشون رو نیمه شب بار می کردن و می رفتن. اونا این کار رو به شکل هنرمندانه ای انجام می دادن. ما می خواستیم بهبودهایی رو نیز ایجاد کنیم. آخه این مکان تا حدودی به سمت ویرانی سوق پیدا کرده بود. ما اطمینان پیدا کرده بودیم که زمین ها به درستی نگهداری می شن و آپارتمان ها تازه رنگامیزی و تمیز شدن. تغییری که ما ایجاد کردیم تأثیرگذار بود. وقتی کارمون به اتمام رسید، تبلیغات روزنامه ای رو راه انداختیم. افراد می اومدن و تحت تأثیر قرار می گرفتن. روستای سویفتون به طور 100% به اجاره رفت و چهره‌ای خارق‌العاده پیدا کرد. این مکانی زیبا برای زندگی بود. دومین چالش بزرگ وقتی با مجموعه‌ای در این اندازه روبرو میشین اینه که یک مدیر پروژه رو پیدا کنین. ما پیش از پیدا کردن فردی که برای این کار مناسب باشه حداقل 6 یا 7 نفر رو پیدا کردیم. من هرگز این مرد رو فراموش نمی کنم. اون از لحاظ سیاسی فرد مناسبی نبود. فردی بود که رکوردی از مالکیت‌های مشترک رنگارنگ توی کارنامه خودش داشت. اون یه مدیر خارق‌العاده بود. اون میتونه سریع کار کنه و امور رو پیش ببره. مدیرای دیگه شاید خیلی صادق بودن، شاید مهربونتر، اما موثر نبودن. من میدونستم نباید چشم خودم رو از این فرد بردارم، اما حداقل امور انجام میگرفتن. او روستای سویتفون رو اونقدر خوب مدیریت کرد که دیگه نیازی به من نبود. من میدونستم اون احتمالاً من رو از میدون به در میکنه، اما اون این جایگاه رو به خوبی حفظ کرد و افراد در حقیقت اجاره های خودشون رو پرداخت میکردن. این پروژه یه موفقیت منعکس کننده بود. چند سال بعد وقتی من از ملک بازدید می کردم با مستأجری برخورد کردم که از قضا دوست من بود. اون توانسته بود یه اردوگاه متراکم در هلند رو نجات بده. بنابراین من می دونستم اون هوش بالایی داره و به نظراتش احترام می زاشتم. اون به من گفت باید از اونجا خارج شم و این مکان رو بفروشم. این مکان موفق بود و به خوبی اجاره رفته بود. بنابراین از اون پرسیدم چرا و اون گفت این ملک یا مدیریت نیست که بده، بلکه محیط در حال تغییره. من چند روز در سیناتی وقت صرف کردم تا این موضوع رو خودم بررسی کنم و متوجه شدم حق با اونه. این منطقه داشت به مکان بدی تبدیل می شد، با محله های نامناسب. این تغییر واضح در حال اتفاق بود و نه در جهت مناسب. من تصمیم گرفتم روستا رو بفروشم. پاسخ سریع ارائه شد و طولی نکشید که من میوه این معامله بزرگ رو برداشتم. ما روستای سویتفن رو به قیمت 6 میلیون دلار خریداری کرده بودیم و چند سال بعد با قیمت 12 میلیون دلار فروختیم. این یه سود خوب بود. چیزی که باید به خاطر داشته باشیم اینه که من وارد این مکان آشفته شدم و تصمیم گرفتم نه تنها به طور مثبت بلکه خلاقانه به اون بنگرم و به نتایج اون نگرش نگاهی بندازم. این رو در خودتون ترویج بدین. تفکر مثبت و خلاقانه یه منبع قدرتمنده برای موفقیت. فصل 35. هر روز بیشترین ها رو به دست بیارین. وقتی من کارم رو در منهتن شروع کردم باید شجاع می بودم. آخه وارد یه قلمرو جدید شده بودم. من تکالیف خودم رو انجام دادم و مطالعه کردم و اون چه رو که رخ می داد مشاهده کردم. من مسیر خودم رو در اینجا هموار کردم و باید اعتماد رو نمایان می کردم. یا می دونستم هرگز نمی تونم اون رو بسازم. هر روز مهم بود. این زمانی بزرگ محسوب می شد و من اینو می دونستم. من هرگز مسیر رو گم نکردم. من هنوز هم همین گونه احساس می کنم و فکر کنم این دلیلیه که تونستم به هر آنچه که می خوام دست پیدا کنم. اعتماد به نفس می تونه شما رو به هر جایی که می خواهیم برسونه. به همین دلیله که من با اعتماد به نفس به عنوان مسیری برای کسب بیشترین ها تأکید دارم. در واقع این ضروریه. بنابراین هرگز اجازه ندین کسی شما رو نادیده بگیره، حتی خودتون. دردهای لازمه رو تحمل کنید تا همونی که می‌خواید بشین، یا ممکنه در نهایت به چیزی دست پیدا کنین که دوست نداشتین. این شبیه نظریه برجستگی در برابر حاشیه است. آیا شما می‌خواید که در قسمت برجستگی قرار بگیرین یا در حاشیه؟ برجسته بودن یعنی اینکه شما بیشتر در مرکز قرار دارید، بیشتر مرکزی هستین. در حاشیه بودن یعنی اینکه دور بودن. تجارت سرشار از پیچیدگی هاست. همینه که من اون رو اینقدر دوست دارم. هر کس فکر میکنه تجارت خسته کننده است، در واقع فکر زیادی در این خصوص نکرده. تجارت میتونه یه هنر باشه. مثل یه هنر، آره. تجارت به نوبه خودش رمزآلود و استنتاجیه. وقتی من کتاب هنر معامله رو نوشتم، در حقیقت فقط این جنبه از تجارت رو به تصویر میکشیدم و نظر خودم در این خصوص تغییری نداشت. من مثل یک هنرمند هر روز خود رو صرف کارهایی می کنم. من در این خصوص ادعایی ندارم. اگه شما در حقیقت می خواین موفق بشین، باید مثل من هر روز به دنبال اون باشین. زمان برای افرادی نیست که از انجام وظیفه شون خالی می کنن. استقامت روانی خودتون رو حفظ کنین و کنجکاو باشین. این تورابو بود که نوشت اگر شما در هوا قصری بسازین، کارتون نباید گم بشه. در همین جا باید دنبال اون بگردین. حالا پایه‌ها رو در زیر اون قرار بدید. من نمیتونستم اون رو طور بهتری بیان کنم. دیدگاه خودتون رو مشخص کنین، روی اون متمرکز بشین و سپس کارهاتون رو انجام بدین. همین امروز شروع کنین. فصل 36. از من و محمد علی درس بگیرید. بدونید چه زمانی باید رجز بخونین. صدا در مقابل مواد در مقابل شیمی. من وقتی رو به یاد میارم که محمد علی ادعا میکرد بهترینه. اون زبون بازی نمیکرد. اون با واژگان قطعی بیان میکرد که بهترینه. خوشبختانه اون اینو ثابت کرد. در غیر این صورت باید مثل فردی که هزیان میگه خودش رو از دور خارج میکرد. جالبه که بدونین اون روزها به تاریخ پیوسته. من فکر میکنم اون میخواست اهداف بزرگی رو برای خودش تعیین کنه. منم همین کار رو انجام میدم. اغلب میتونین بشنوین که من میگم پروژه بعدیم بزرگ خواهد بود و به موفقیتی خارق‌العاده تبدیل میشه. چرا؟ اول من به این امر اعتماد دارم. دوم میدونم باید با انتظارات خودم زندگی کنم. وقتی شما چیزی رو به طور عمومی برای کل دنیا اعلام میکنین، بهتر درست گفته باشین. در غیر این صورت روز حساب پس دادن شیرین نیست. من مجبور نیستم دیگه زیاد نگران اون باشم، اما استانداردهای من به گونه‌ای هستن که برای هر چیزی اونقدر تلاش میکنم که گویی این اولین معامله بزرگ منه. به علاوه اعلام کردن یه پروژه جدید همیشه آدرنالین خون من رو به جریان میندازه. این اعلانات عمومی رجزخونی نیست. من واقعیات رو بیان میکنم. حقیقت اینه که ساختمونای من بهترینن. به همین دلیله که اونها به فروش میرن. در اکثر موارد پیش از این که حتی ساخته بشن. بازاریابی امروزه نیازمند اونه که ما توجه مشتری رو جلب کنیم. این کار میتونه تجارتی رو بسازه یا از بین ببره. من بیشتر روابط عمومی خودم رو میسازم. آخه میدونم چجوری برند خودم رو تبلیغ کنم. اگه شما محصول یا خدماتی دارین، یاد بگیرین همین کار رو انجام بدین. این کار باعث میشه زمان و پول زیادی ذخیره بشه. اگه شما به محصولات خودتون باور ندارین و نمیتونین در مورد اون صحبت کنین، چه کسی میتونه؟ وقتی افراد میگن این سبک من نیست، من تا حدی مطمئن میشم. اما عکس العملای ابتدایی من اینه که شاید اونها خیلی در مورد کیفیت کار خودشون مطمئن نیستن. وقتی شما برای مصاحبه ای دعوت میشین، این کار رو توی ذهنتون داشته باشید. یه خط ظریف وجود داره که باید رسم کنین. شما ممکنه با فردی ضعیف مصاحبه کنین. خوبه، این رو در ذهنتون نگه دارید. اکثر افراد قادرن با دیدن این موارد اون رو شناسایی کنن، اما شیمی چنین قانونی رو در خودش جای نمیده. به خاطر داشته باشین که برخی اوقات این تنها مسئله بودن در یک خط موج مشابهه، مثل حقیقت قدیمی، ولی درست در مورد شیمی فردی. این یک داینامیک بی صداست که حتی صدا یا مواد نمیتونن از اون تخطی کنن. یا در اینجا قرار دارن یا ندارن. فصل 37. من با یک سر بیمو چگونه به نظر میام؟ عشق کشتی. این برای من روشن شده که کشتی گرفتن این روزها یه معامله بسیار بزرگه. اما همونطور که اصلا تصور نمی کردم میزبانی برنامه زندگی شنبه شب رو به عهده بگیرم، هرگز فکر نمی کردم که وارد رینگ شم و چالشی رو داشته باشم. اما داشتم. من حدس می زنم چیزی که به خاطر دارم اینه که هرگز نگو هرگز و هرگز به هرگز فکر نکن. من هرگز فکر نمی کردم در صورت باخت طی یک شرط‌بندی موافقت کنم سرمو بتراشم، اما این کارو انجام دادم. خوشبختانه من بازنده نبودم، بنابراین موی معروف من هنوز در جای خودش قرار داره و هنوز شهرت داره. آیا من تردیدی در مورد پیروزی داشتم؟ مطمئنم که داشتم. چالش این بود که اعتماد به نفس خودم رو حفظ کنم و باور داشته باشم برنده میشم. این نقطه شروع جدیدی برای من بود. من وقتی دانشجو بودم بیسبال بازی میکردم و چیزهای زیادی در مورد اون میدونم. من چیز زیادی در مورد کشتی نمیدونستم، یعنی اینکه باید چیزهای زیادی رو میآموختم. من دوست دارم بدونم که چه کارهایی رو میتونم انجام بدم. پس از تحقیقات و ملاحظات فراوون، من بابی لشلی رو انتخاب کردم و وینس اوماگا رو انتخاب کرد. هر دوی اونها از کشتی گیرایی به نام بودند. ما چند روز پیش از مسابقه در برج ترامپ با مطبوعات کنفرانسی داشتیم و در طول کنفرانس همه چیز کمی سخت شد. وینس من رو دست انداخته بود. بنابراین منم اونو محاصره کردم و مورد بعدی که ما دیدیم این بود که وینس روی زمین بود. بادیگارد من پرید. کشتیگیرا به حالت آماده باش در اومدن، اما ما مبارزه واقعی رو برای رینگ حفظ کردیم. من و وینس قبلا با هم دوست بودیم، اما مبارزه دوستانه اون به چیز دیگه ای تبدیل شد. مسابقه کشتی رکوردهایی رو ثبت کرد و در مقاله اصلی در نیویورک تایمز مطرح شد. این زمان بزرگی بود و جمعیت زیادی اونجا بودن. دونالد ترامپ حالا چی کار میکنه؟ آیا واقعا اون موهای سرشو میتراشه؟ من باید میپذیرفتم. چند لحظه این سوال به ذهنم خطور کرد. چی کار کنم؟ من چه کاری میتونم بکنم؟ آیا این ریسک ارزشش رو داره؟ من این شانس رو مطرح کرده بودم که موی خودم رو در مقابل میلیون ها نفر بتراشم. خب من متوجه شدم این یه چالشیه که دوستش دارم. من نیازی نداشتم وارد رینگ بشم، اما این هنوز یه مسابقه بود. مبارزه میلیونرها در حقیقت این شکلیه. همونطور که همه افزایش پیدا میکرد، من میدونستم هیچ راه برگشتی نیست. یا برنده میشم یا بازنده. به همین سادگی. من جریان آدرنالین رو که این موضوع ایجاد کرده بود دوست داشتم. هیجان آور بود و من متوجه شدم زمان خوبی رو دارم سپری میکنم. شما این کار رو انجام میدید. دوست خواهید داشت. همونطور که قبلا هم بارها این کلام رو از من شنیدین، تردیدی وجود نداشت که من عاشق این بودم. پیروزی نقطه اوجی برای من به شمار میرفت. اینکه نخوام سرم رو بتراشم برام خیلی مهم بود. چیزی که نشون میده خطر کردن برخی مواقع ارزشش رو داره. این یکی از بزرگترین شانس ها و چالش های عمومی من بود که من تا اون زمان تجربه کرده بودم. آیا این ارزشش رو داشت؟ به طور قطع. من به شما پیشنهاد میکنم خودتونم تعدادی از این چالش ها رو انتخاب کنین. زندگی برای ترسوها ساخته نشده. زندگی یعنی هرگز تسلیم نشیم. بنابراین وارد رینگ شیم. فصل 38. وقتی مورد حمله قرار گرفتین از خودتون عکس العمل نشون بدین. یک کتاب و یک دادخواهی. وقتی 40 سال رو صرف ساخت برندی کردین که در جهان شناخته شده و سپس فردی کتابی رو منتشر کنه که ارزش‌های شما رو مورد تهدید قرار بده، به تصویر و شهرتتون آسیب وارد کنه، اون وقت این یه مسئله جدیه. نویسنده‌ای توی نیویورک تایمز هست به نام تیم اون برین که تعدادی مقاله به شدت منفی در مورد من نوشته. من اون رو دوست نداشتم و به اون به عنوان یه نویسنده احترام نمیذاشتم. آخه حقایق اون کاملا نادرست بود و مقالاتش رو خیلی منفی نگرانه نوشته بود. سپس شنیدم اون میخواد کتابی در مورد من بنویسه و به من گفته شد اون میتونه با همکاری من یا بدون این همکاری کتاب رو بنویسه. بنابراین به نظرم اومد به نفعمه که با اون در این زمینه همکاری کنم تا حقایقی رو که بیان میکنه درست باشه. من از پیش میدونستم اون اخبار بدیه، اما خیلی با اون راحت و صمیمی بودم. با اون مصاحبه کردم و به اون اجازه دادم با جت من سفر کنه تا بتونم این شکلی زمان مورد نیاز رو در اختیارش بذارم. من زمان زیادی رو برای اون اختصاص دادم. وقتی کتاب اون قوم ترامپ چاپ شد، من تفاوت بین خبر بد و شرورانه رو درک کردم. این فرد انسانی پست بود. قصد اون تهمت و بدنامی من بود. من مطمئن نبودم اون در مورد چی می نویسه. آخه چیزی که اون نوشته بود خیلی از واقعیت دور بود. اما من می دونم برای چی می نوشت. توجه و پول. این راه مناسبی برای این کار نبود. اون دروغای واضحی رو در کتابش بیان کرده بود و قصد داشت به من و تجارتم آسیب بزنه. گزارش دهی اون ملالت‌آمیز بود و به عنوان یک نویسنده خیلی بی استعداد بود. من تصمیم گرفتم به شیوه دیگه ای نگاه نکنم و این رو به عنوان حسادت، بدجنسی و حرص مد نظر قرار بدم. به جای اون، او و ناشرش رو مورد پیگرد قانونی قرار دادم تا پول زیادی رو پرداخت کنن. این نویسنده توجهاتی رو که به طور واضح به دنبالش بود دریافت کرد، اما ناشر چیزی به دست آورد که به دنبالش نبود. اونا نمی دونستن با فردی معامله می کنن که در نهایت کتاب هرگز تسلیم نشو رو می نویسه. رفتار ناشر هم خیلی بهتر از اوبرین نبود و اونها باید نتایج این کارشون رو می دیدن. این نویسنده با اطلاع و از روی قصد ارزش من رو با میلیاردها دلار درک کرد. اون اصرار داشت من حداقل ارزش چند صد میلیون دلاری دارم. حتی افراد بررسی کننده هم خاطر نشان می کردن که من ارزشی بیشتر از 2.7 میلیارد دلار دارم. این نویسنده به همه ی حقایق دسترسی داشت، اما به انتخاب خودش اونها رو نادیده گرفت. اون به جای تکیه بر اون حقایق ادعا کرد که بر منابع مشابهی تکیه می کنه تا تجارت من رو به شکل بدی جلوه بده. بنابراین کاری که من انجام دادم این بود که افرادی رو برای بررسی دعوت کنم تا همه چیز رو مد نظر قرار بدن. کاری که اونها به طور دقیق انجام دادن و اون چه که پیدا کردن تایید نمودن این بود که من ارزشم بیش از 2.7 میلیارد دلاره. اونها یافته‌های خودشون رو منتشر کردند. از طریق مقایسه یه روزنامه نگار و یه نویسنده قابل احترام به نام رابرت اسلاتر کتابی رو در مورد من نوشت که به طور خارق‌العاده‌ای برای همه افراد کارایی داشت. اسم کتابش بدون نمایش بود. من در حقیقت مهمان نوازی کمتری نسبت به تیم اوبرین برای باب داشتم، اما از اونجا که باب یه نویسنده تمام عیار بود نتیجه نهایی بسیار عالی بود. باب گواهی نامه های بزرگی داشت و یکی از زندگی نامه نویسان تجاری مطرح در سطح جهان به شمار می رفت. در هر صورت من به ناشر گفتم علاقه ندارم بدون یک پرداخت زیاد و عذرخواهی کامل آشتی برقرار کنم. برای من اهمیت نداره که هزینه های قانونی گزاف رو پرداخت کنم تا اینکه نتیجه پایانی واقعیت رو نمایان کنه، چیزی که اونها از بیانش سر باز می زدن. افراد زیادی ممکنه بگن چرا اذیت؟ من میگم چرا تسلیم؟ من تسلیم نمیشم. من نیازی به پول این برد ندارم. من نیاز دارم موارد ثبت شده رو هموار کنم و شاید مجال رو برای نویسندگان دیگه دشوارتر که برای تفریح یا بهره‌وری به زندگی افراد سرک نکشن. من به اونها گفتم این یک مورد دادگاهی بوده و من در حقیقت انتظارش رو داشتم. آخه این یه حقیقته. فصل 39. بهترین املاک در اقیانوس آرام واقع شدند. حالا که چی؟ میدان بین المللی گلف ترامپ در کالیفرنیا. من همیشه گفتم که چالش ها رو دوست دارم و وقتی تصمیم گرفتم زمین گلف محاصره شده اوشن تریز رو که نزدیک به لس آنجلس به دست بیارم دقیقا همون چیزی بود که به دست آوردم. من پیش از نامگذاری مجدد اون به نام باشگاه گلف ملی ترامپ شروع کردم با نام اوشن تریلز به اون اشاره کنم. خب دلایلی داشتم. در مقاله‌ای در فرویز و گرینز اونها سوراخ 18 رو توصیف کردند، سوراخی که به درون اقیانوس می‌لغزد به عنوان گرند زیرو به علاوه 61 میلیون دلار. آیا میتونین باور کنین من 61 میلیون دلار صرف یه سوراخ کرده باشم؟ خب باور کنید، وقتی من بخوام کاری رو انجام بدم میخوام که اون کار به درستی صورت بگیره. این سوراخ گرون قیمت ترین سوراخ در تاریخ گلفه. من امیدوارم این گونه باشه. آخه نمیتونم تصور کنم که این کار رو چندین بار انجام بدم. مثل بسیاری از پروژه هام من به مدت چند سال توجه خودم رو به این پروژه معطوف کردم. من میدونستم این زمین پتانسیل اونو داره که به یکی از بهترین زمین های گلف در جهان تبدیل شه. به هر حال وقتی این مکان رو به عنوان اوشن تریلز در سال 1999 باز کردند، یه فاجعه بود که سوراخ 18 در درون اقیانوس لغزش داشت. همچنین سه سوراخ مجاورم دچار آسیب می‌کرد. این برای مالکین فاجعه‌ای محسوب می‌شد و اونها در سال 2002 دچار ورشکستگی شدند. در این هنگام بود که من پا به جلو گذاشتم و 27 میلیون دلار برای اون زمین پیشنهاد دادم. این قیمت رو با 61 میلیون دلار برای یک سوراخ مقایسه کنین. این معامله خوبی بود. من باید انتخاب می‌کردم که آیا باید فقط اون رو تعمیر کنم یا با اون کنار بیام. فکر می‌کنم شما هم حد زدین که من کدوم رو انتخاب کردم. این انتخاب آسونی نبود، اما بهترین انتخاب به شمار می‌رفت. من تخمین زدم که برای بازسازی کل زمین از جمله ساخت مجدد سوراخ تخریب شده باید هزینه بالغ بر 265 میلیون دلار پرداخت کنم. من میپذیرم که چند لحظه‌ای در مورد پرداخت این مقدار پول برای یک سوراخ هم به فکر فرو رفتم. این یه سرمایه گذاری بسیار بزرگ بود. مهم نیست چقدر پول داشته باشین و دشواری‌ها حیرت‌آور باشند. کاری که من انجام دادم چیزی بود که من به شما پیشنهاد میدم. ب. مشکل نگاه نکنین، به راه حل نگاه کنین. من بر نتیجه تماشایی که میخواستم متمرکز شدم و این کار عملی شد. من وقتی به این فکر میکردم که چگونه نگرش بزرگ بیاندیش من در این موقعیت کاربرد پیدا میکنه، چند لحظه دچار تردید شدم. خب من حدس میزنم داستانهای جالب رو دوست دارم. آخه این به طور قطع چنین احساسی رو در اون مورد به وجود میاره. من باید در اینجا متوقف میشدم تا بگم هیچ تضمینی در چیزی نیست. افراد موقعیت‌های منو می‌بینن و در حقیقت فکر می‌کنن انجام همه اینها کار خیلی سختی نیست، اما این گونه نیست. من زمان زیادی رو صرف ارزیابی مجدد، تجزیه و تحلیل و موشکافی کردم. مردم این کارهای من رو نمی‌بینن. یه چیز مهم دیگه هم که باید مد نظر داشته باشن تجربه است. من مدت هاست که یک فرد توسعه دهندم، بنابراین تصمیمات زیادی برای من آسونه و من برای بار دوم یا چندمین بار در مقابل این تصمیمات قرار گرفتم. من میتونم پس از انجام بررسی های اولیه در ذهنم سریعا حرکت کنم. در هر حال نقشه ها باید در جای خودش قرار بگیرن. مطمئن شین پایه ای از تجارب و تخصص رو در هر کاری که انجام میدین دارین. سپس میتونین به طور خلاقانه و قاطعانه حرکت کنید. جزئیات زیادی در مسیر ساخت مجدد زمین گلف وجود داشت که باید مد نظر قرار می گرفت. این زمین به عنوان زمین گلف درجه یک در کالیفرنیا شناخته شده بود و مایکل داگلاس و دوستان مشهورش هر آوریل به اونجا می اومدن. باشگاه گلف ملی ترامپ در لس آنجلس در همه سطوح به یک موفقیت تماشایی بدل شده بود. شما ممکنه حتی اون رو یک زمین لغزه بنامین، اما لحظه‌ای هرگز تسلیم نشوی من وقتی ظهور پیدا کرد که پس از شناخت پتانسیل این ملک به مدت چندین سال فاجعه لغزش زمین رو دیدم و می‌خواستم کار تماشایی در مورد اون انجام بدم. بزرگ اندیشیدن، چه ایده بزرگی! فصل 40، تفکرات خود رو در سطح بین المللی پیش ببرید. شما شنیدین که من بر اهمیت مطلع بودن درباره حوادث جهانی تأکید دارم. حوادثی که شامل اخبار سیاسی و مالی میشن. من دوست دارم کتابی رو به شما پیشنهاد بدم که در سال 2007 منتشر شد که بر اهمیت تفکر بین المللی تأکید داشت. این کتاب ریز روندها، نیروهای کوچک پشت تغییرات بزرگ فردا نام داره. این کتاب رو مارک جی پن نوشته که البته یه تحلیلگر بسیار قابل احترامه و مشاور شرکت‌های سهامی زیادی بوده. اون بصیرتی در خصوص حوادث و گرایش‌های ملی و بین‌المللی داره که آینده ما رو شکل میده. بیل گیتس میگه پن ذهنی تیز و یک حس خارق‌العاده در مورد این داره که چه چیز آمریکا و جهان رو به جلو میبره و شما این رو در همه صفحات مشاهده می‌کنین. اون فصلی در خصوص خریداران بین المللی خونه داره. من که در بخش املاک بودم علاقه خاصی به بیانات اون دارم. اون در حقیقت خاطر نشان میکنه که مالکیت خارجی املاک مسکونی در ایالات متحده گرایش داغیه. جهانی سازی موانعی که قبلا بازارهای ملی رو از بازارهای بین المللی جدا میکرد از هم گسسته و یک نتیجه اون اینه که خارجی های فراوانی به سمت املاک در ایالات متحده کشیده شدند. من سالها پیش متوجه این شدم و اون اینو اینطور خاطر نشان میکنه. در نیویورک دونالد ترامپ عامل اصلی در بازگشایی شهر برای خارجی ها بوده. بسیاری از ساختمون ها در شهر نیویورک به طور مشترک در آمده بودن و از اونجا که این املاک میتونن هر فردی رو بدون دلیل رد کنن، اونها خیلی دقیق به قیمت‌های فرد خارجی غائب نگاه می‌کنن. اما ترامپ کندوها رو باز کرد و فروش کندوها به طور زیادی نادیده گرفته می‌شد. آخه اونها آپارتمان‌های واحد رو پیشنهاد می‌دادن، نه سهمی در همکاری رو. حالا اگر اکثر ساختمان‌های جدید به کندو تبدیل شدن، خریدارای خارجی به سمت اونها تمایل پیدا کردن. چیز مهمی که باید مد نظر قرار بدیم اینه که استقلال بیشتری در اقتصاد جهانی به وجود میاد. هیچ کس نمیتونه بیش از این به سمت انزوا طلبی پیش بره. به مدت چندین سال آمریکایی‌های زیادی خونه‌های دومی را در کشورهای خارجی اتخاذ کردند و حالا همونطور که پن خاطر نشان می‌کنه گرایش‌ها به سمت کرانه‌های ما سوق پیدا کرده. این چیز جدیدی نیست، اما برای ما تا حدودی جدیده. من فکر کنم این یک نوع پیشرویه و وقتی من ابتدا چند سال پیش سراغ کندوا رفتم میدونستم این کار زمانبریه. نکته من اینه، من سالهاست که با حوادث جهانی مطابقت پیدا کردم و این برای من سخت نبود که این گرایشات رو مشاهده کنم. من یه فرد نهانبین نیستم، اما از زمان بهره میبرم تا آگاهی کاملی پیدا کنم. شما میتونید همین کار رو انجام بدین، زمانی رو صرف حوادث بین المللی کنین، کتاب بخونین و جلوتر از اتفاقات پیش برید. این کار میتونه از هدر رفتن زمان جلوگیری کنه. داشتن دانش قبلی میتونه زمان زیادی رو ذخیره کنه. تمرکز خودتون رو بر جهان حفظ کنید و ممکنه به خوبی خودتون رو در این بازی پیش ببرید. فصل 41. دیگران در کجا شکست می‌خورند؟ در اینجا فرصت‌های شما قرار داره. یک، داستان وال استریت. در موقعیت‌هایی از من پرسیده میشه معاملات مورد علاقه من کدوم معاملاتن؟ من انتخاب‌های زیادی دارم، اما چیزی در مورد کسب 40 وال استریت وجود داره که همیشه اون رو متمایز می‌کنه. نه تنها به خاطر مکان که در محدوده مالی منهاتن قرار داره، و به دلیل یک حس تقریبا جادویی در خصوص زمانبندی که اون رو شبیه سرنوشت میکنه. این به اون معنا نیست که کسب این ملک کاری آسان و ساده است. آخه این گونه نبود، بلکه من دوست دارم از اون به عنوان نمونه‌ای یاد کنم تا به افراد بگم چجوری دشواری ها و چالش ها میتونن بعد دیگه‌ای به زندگی و یک بعد مثبت به اون بیافزاین. به علاوه 40 وال استریت که بلندترین ساختمان در قسمت پایینی منهتنه، یک ملک 1.3 میلیون فوت مربعیه. من اون رو به قیمت 1 میلیون دلار خریداری کردم. حتی افرادی که اطلاعات خیلی کمی در مورد املاک دارن میتونن تحت تأثیر این قیمت قرار بگیرن. من اطلاعاتی در مورد اینکه چگونه این ملک رو به دست آوردم در اختیارتون میذارم. آخه داستان جالبیه. در دهه های 1960 و 70، 40 وال استریت یک ساختمان کاملا اشغال شده و در حقیقت یک ملک داغ بود. در هر حال در اوایل دهه 1980 این ملک به دیکتاتور اسبق فیلیپین تعلق داشت. متاسفانه یک انقلاب در فیلیپین به توجه کامل اون نیاز داشت و این آسمون خراش در 40 وال استریت دچار رکود شد. معاملات بی نظم شدن و به زودی همه چیز دچار آشفتگی شد. مارکوس از اونجا خارج شد. بعد از اون اتفاقات عجیبی برای این ملک افتاد، اما برای من این خبر خوبی بود. من در این زمان میخواستم پا جلو بذارم، اما اون موقع اوائل دهه 90 من در موقعیتی نبودم که بتونم اون کار رو انجام بدم. بازار بسیار بد بود و به علاوه وضعیت اقتصادی من اسفناک بود. من به خاطر دارم فکر میکردم عاشق به دست آوردن این ساختمونم، اما فکر میکردم این یکی از اون رویاهاییه که هرگز به واقعیت تبدیل نمیشه. این درس خوبیه. مدتی پس از اینکه من داشتم از رویام دست بر می داشتم، اتفاقی رخ داد. اعلام شد که شرکت کینسون گروهی از هنگ کنگ می خوان 40 وال استریت رو بخرن. اونا معامله بسیار خوبی انجام دادن. پس از اینکه خرید اونها تکمیل شد، من با اونها تصمیم گرفتم و گفتم تمایل دارم اونها رو برای یک شراکت ملاقات کنم. همونطور که مشخص شد، اونها علاقه‌ای به شراکت نداشتن، اما دوست داشتن 40 وال استریت رو در حدی شبیه به برج ترامپ در بیارن. گروه کینسون ثابت کرد که تقریباً در مورد نوسازی، مدیریت و اجاره دادن آسمون خراش‌ها در شهر نیویورک بی تجربه است. برای آغاز، اونها در تجارت املاک قرار نداشتن. اونها وارد تجارت اسباب شده بودند. گروه کینسون ها 10 میلیون دلار رو در ساخت مصرف می کردن و در حقیقت به جایی نمی رسیدن. اونها مشکلاتی رو با مستاجران، پیمانکاران، عرضه کنندگان، معماران، حتی مالکین زمین زیر ساختمون داشتن. در نهایت اونها خواستن از اون ملک بیرون برن و با من تماس گرفتن. من به هیجان اومده بودم. حالا سال 1995 بود و بازار هنوز خیلی خوب نبود. کینسون دلایل زیادی در اختیار داشت که بخواد از اونجا خارج شه. اونها میخواستن این کار رو سریع و به آرامی انجام بدن. به خاطر پریشانی اونها در موقعیت بسیار خوبی قرار گرفته بودم و مذاکرات آغاز شد. من 1,000,000 دلار به اونها پیشنهاد دادم، به علاوه این که خطوط اونها رو مد نظر قرار بدم و در مورد اونها بحث کنیم. اونا شروط من رو بدون هیچ قید و بندی پذیرفتن. اونها تنها میخواستن هرچه سریعتر از این ملک برن. اگر شما نمیدونین چی کار میکنین، نمیتونین کاری رو از پیش ببرین. این درس خوب دیگه ایه که باید به خاطر داشته باشید. همیشه بدونین وارد چه چیزی میشین. شما باید بررسی های اولیه رو انجام بدین، به خصوص اگر این زمینه جدید براتون حساب میشه. چیز دیگه ای که من انجام دادم این بود که با والتر در آلمان تماس بگیرم. سپس با آلمان سفر کردم تا با اون ملاقاتی داشته باشم. من تونستم به خوبی با خانواده اونها کنار بیام و اونها متوجه شدن که پس از رشته ای از بازندگان این ساختمون در دست منه. اونها خانواده بزرگ هستن و میدونستن من عاشق این ساختمونم و هر کاری ممکن باشه انجام میدم تا اون رو به بهترین شکل بازسازی و نگهداری کنم. ما بر روی اجاره جدید برای زمین زیر ساختمون کار کردیم و این دوره رو تا 200 سال گسترش دادیم و این توافق به روز شد. در هر حال این رو در ذهنتون داشته باشین. رسیدن به این نقطه زمان زیادی رو نیاز داشت. این اتفاق به صورت یک شبه رخ نداد. من سالها این ملک رو زیر نظر داشتم. سپس این سوال پیش اومد که با ساختمون چی کار کنیم؟ تقریبا هر کسی که نظری پخته برای ارائه داشت به من نصیحت میکرد که اون رو به یک ملک مسکونی تبدیل کنم. در هر حال من احساس میکردم میخوام اون رو به عنوان یک مکان تجاری بزرگ حفظ کنم. آخه وال استریت یک مکان تجاری بزرگه. به علاوه خیلی زود پس از به دست آوردن 40 وال استریت بازار املاک بهبود پیدا کرد و منطقه مرکزی شهر رنسانسی رو در توسعه املاک تجاری و مسکونی تجربه کرد. من سالانه تقریباً 20 میلیون دلار از اجاره بهای 40 وال استریت کسب می‌کنم و این ساختمون حالا ارزشی بالغ بر 500 میلیون دلار داره. برای یه سرمایه‌گذاری 1 میلیون دلاری بد نیست. بنابراین جدای از مالکیت زیباترین ساختمان در منهتن تونستم سود خوبی رو نصیب خودم کنم. آیا تا به حال وارد ساختمان ترامپ در 40 وال استریت شدین؟ اگر اونجا رفتین میدونین چرا اینقدر به اون میبالم. هیچ چیز شبیه وال استریت نیست و هیچ چیز به زیبایی این ساختمون نیست.
این را در زندگی خود ممکن سازید. هیچ چیز آسان نیست. برخی اوقات شما باید کل شق و صبور باشید. فرصت را بشناسید. فرصت همیشه پشت مشکلات و زشتی و شکست پنهان می شود. به خصوص شکست های دیگران. هر چالش یا مانعی که شما با آن مواجه می شوید یک فرصت برایتان به ارمغان می آورد. بزرگ و خلاقانه بیاندیشید تا بتوانید فرصت ها را ببینید. حس ششم خود را فراموش نکنید. این حس با دلایل خاصی در شما نهادینه شده است.
هرگز تسلیم نشو.